الان روشنه؟
بله بله.
خب
آقای دکتر خیلی ممنون که مجدد به ما این فرصت دادید بریم. ما جلسه سوم در خدمت آقای دکتر حسین آبادیان هستیم. سرفصلی هم که قراره صحبت کنیم درباره زندگیتون، خاطراتتون و هر آنچه که گذشته. تاریخ هم امروز 18 اسفند.
دیروز روز زن بود.
اسفند 1401.
بله.
خب خیلی ممنونم. از دوران کودکی و خاطرات خود بفرمایید، اینکه در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا آمدید.
خیلی ممنونم، متشکر. من متولد 2 بهمن 1340 هستم. گاهی وقتا از پدرم بیپرسم که آیا تاریخ تولد من دقیقه، چون سابق شناسنامه پسرها رو معمولا یک جوری میگرفتن اینا سربازیشون به تعویق بیفته. قبل از انقلاب، تا اوایل انقلاب هم بود، توی مناطق روستایی اینها این زیاد بود، ولی پدرم میگه نه، شناسنامه شما دقیقه. یعنی مثلا ما به دنیا میومدیم، بعدش میرفتن برای ما شناسنامه میگرفتن، حالا یادداشت میکردن یا هر چیزی. من متولد لار شیراز هستم، ولی ما لارستانی نیستیم. اصالتا والدین، یعنی اجداد ما در مناطق سرحد، بهش میگن سرحد، یعنی سمت میرجاوه، خاش، اونجاها، به اونجا میگن سرحد بلوچستان، اصلمون از اونجاست. بنابراین این طایفه ما پراکندن، یعنی یک طایفه خیلی وسیع و گسترده ایان که از هند تا بلوچستان کنونی، البته موقعی که بلوچستان نبوده، بعد از اینکه جدا شده یه مقداری از اینها افتادن در بلوچستان. بنابراین بسیاری از بستگان ما هنوز توی کویت دارن زندگی میکنن و اونایی که تو نواحی مریضی زندگی میکنن، اینجوری که حالا میگن، خیلی راحت میرن و برمیگردن، اینا هیچ مشکلی وجود نداره. اینا بعدن به مرور، داستان خیلی طولانی هست که من اینها رو یک جایی نوشتم، اینا مهاجرت کردن، آمدن به جنوب کرمان. جنوب کرمان اون موقع جزو بلوچستان بوده که در حقیقت بلوکاتی هست مشهور به بلوکات رودبار، رودبار جنوب بهش میگن، در مقابل رودبار شمال یا رودبار قصران و اینها اونجا میگن رودبار جنوب. اونجا یه سری آبادی بوده که من یک بار، البته سال 1359 توی ایام عید رفتم، یعنی من اصلا اون نواحی اجدادی رو اصلا نرفتم. زمان رضا شاه یا زمان جنگ جهانی اول دوم، ابتدای جنگ جهانی دوم، اینا وادار میشن که از اونجا بیان بیرون، که داستان خیلی مفصلیه. نقاط مختلف رفتن، بعد آمدن و بالاخره در همون شهر لار شیراز اسکان پیدا کردن. لار شیراز شهر تجاری بوده، یعنی از دوره صفویه تجار بزرگی اونجا زندگی میکردن. پدر من البته تاجر نبوده، ولی پدرم به علاوه دایی و یک سری از بستگان ما، زمانی که من کوچیک بودم، اینا رفته بودن امارات. الان هم زیادن، یعنی لارستانی ها توی کویت و قطر و امارات و بحرین و عمان و اینها خیلی زیاد هستن و عمدتاً اونجا تجارت میکنن. پدرم جزو اون نسلی بوده که توی دهه 40 رفته بودن اونجا، یه مدتی اونجا بودن و بعد دوباره برگشتن در ایران. بنابراین زمانی که من مدرسه میرفتم پدرم نبود و عموم و مادرم بردن منو مدرسه، ثبت نام کردن. بله، توی من از دوره طفولیتم خیلی خاطرات دارم. هنوزش هم ایام عید میرم اونجا و همون جایی که اصلا به دنیا اومدم میرم اونجا. البته توی حومه شهر بوده اون موقع، ولی الان دیگه جزو شهر، یعنی سالهای متمادی، و جزو مناطق ظاهراً گران قیمت اونجا هم شده. عرشت خدمت شما، یه سال هم من دیر مدرسه رفتم تا اونجایی که شناسنامه نشون میده. یعنی مثلا من متولد بهمنم دیگه، یعنی علالقاده 6.5 سال که بودم باید مدرسه میرفتم، ولی حواسشون نبوده، یک سال با تاخیر، یعنی 7.5 سال من 7.5 سال بودم که مدرسه رفتم. بله
خیلی ممنون. تاریخ هم فقط
1340 فرمودی؟ بله 2 بهمن 1340 مصادف با 15 شعبان مصادف با 22 ژانویه 23 ژانویه 1962. بله اگر از مدرسه و اینها میخواید؟
بله.
قبل از مدرسه رو که کاری نداریم، اگر خواستید از مدرسه.
در دوران دبستان و دبیرستان بفرمایید. کجا درس خوندید؟ چه رشته‌ای خوندید؟
بله.
دبیرستان دبستان. از دوستانتون افراد تاثیرگذارتون دوران بفرمایید.
بله.
چه در خانواده، چه تو معلم‌ها و دوستان.
بله، بله. مدرسه ابتدایی رو من دبستان پیرنیا بودم. اون موقع اسمش پیرنیا بود، الان شده کومیل، هنوز هم هست. یعنی جزء قدیمی ترین مدارس شهرستان ما بود که تصور میکنم از زمان رضا شاه اونجا بوده. دبستان پیرنیا یعنی به نام حسن مشیر و دوله پیرنیا به نام ایشون نامگذاری کرده بودن. دوره ابتدایی رو من اونجا بودم. دوره مدرسه راهنمایی، اولش مدرسه راهنمایی رازی بودم که خیلی با خونه ما فاصله داشت، ولی بعد یه مدرسه راهنمایی جدید درست کردم روبروی پارک ملی شهر ما به نام مدرسه راهنمایی خیام که من رفتم مدرسه راهنمایی خیام. در دوره دبیرستان، اول دبیرستان صحبت لاری بودم، سال اول دبیرستان که رشته در حقیقت ریاضی فیزیک میخوندم. بعد آره انتخاب، بعد سال بعد که از سال دوم به بعد، دوم، سوم و چهارم دبیرستان جدا میشدن، یه سری میرفتن علوم تجربی، یه سری میمدن ریاضی فیزیک، من اومدم ریاضی فیزیک. اما من علاقه فراوانی داشتم به علوم انسانی، درسم بد نبود، یعنی نمیگم حالا خیلی دانش آموز خیلی ممتازی بودم، ولی معدلام خوب بود، یعنی درسم خوب بود، ولی من بسیار علاقه داشتم به تاریخ و رمان، اینا رو زیاد میخوندم و حتی گاهی سر کلاس درس یا تاریخ میخوندم یا رمان میخوندم، یعنی از زیر میز معلم داشت درس میداد رمان میخوندم. بنابراین اواخر چیز، یعنی داشتم دیپلم میگرفتم سال چهارم دبیرستان، اومدم یک رشته دیگری هم اومدم خوندم. اون موقع اقتصاد اجتماعی بود، یه رشته بود به نام اقتصاد اجتماعی که بسیار رشته جالبی بود و کسانی که دیپلم اقتصاد میگرفتن به جرئت بگم به اندازه لیسانس اقتصادی الان اطلاعات اقتصادی پیدا میکردن. بنابراین اقتصادم خوندم، ولی خب زمانی که من دیپلم گرفتم دیگه انقلاب فرهنگی شده بود و دانشگاه تعطیل بود، بنابراین یک سالی رفتم یک جایی کار کردم و بعدش هم دیگه رفتم سربازی. سربازی ما که تموم شد دانشگاه بازگشایی شد، بنابراین کنکور شرکت کردم.
خب یکم برگردیم به قبل، برای ما بگید اولین بار آشناییتون با کتاب و مجله و داستان از کجا شروع؟
بله.
بله.
بله دقیقا. من تا کلاس سوم ابتدایی تصوری که از کتاب داشتم، یعنی تصورم این بود که تنها کتابی که وجود داره همین کتابهای درسی هست. بعد اولین بار عموم عرض کردم، من پدرم توی امارات بود، عموم رفته بود شیراز، از اونجا یک کتاب مدح علی برای من آورد که خیلی برای من جالب بود، گفت اینو خریدم برای شما. آره بعد پدرم که اومدن، یعنی برگشتن اومدن ایران، دیگه من مدرسه راهنمایی بودم. پدرم دو تا کتاب، تحصیلات مکتب خونه داشت پدرم، بعد دو تا کتاب، یه رستمنامه و یه مختارنامه، اینا رو خریده بود، بعد با خط نستعلیق و اینها منو مجبور میکرد، میگفت که اینا رو برای من بخون، یعنی جلو من لم میداد، میگفت که اینا رو برای من بخون. حالا من برادر بزرگترم بود، ایشون هم سواد داشت. برادر یعنی مدرسه میرفت، دو سال از من بزرگتر بود، دو سال جلوتر از من، ولی به من میگو برای من کتاب بخون. برادرای کوچیکم بودن، حالا خواهرام و موقع هنوز مدرسه نمیرفتن و من میخوندم. این باعث شد که من علاقه زیادی به یعنی مطالعه خارج از کتابهای درسی پیدا بکنم. گفتم راهنمایی نه، اشتباه کردم، یعنی کلاس مثلا چهارم پنجم دبستان بودم که پدرم کتاب مختارنامه و اینا رو مثلا برای من میگرفت. یک دوستی من داشتم به نام ماشاءالله جهانگیری، خدا حفظش کنه، هنوز هم هستن. اونا جزو کاسبای شهر ما بودن، ایشون همکلاسی من بود، من خیلی با ایشون صمیمی بودم. یک روزی کلاس اول راهنمایی بودیم اگر اشتباه نکنم، کلاس پنجم ابتدایی اول راهنمایی بودیم، ایشون منو برد یک کتابخانه در شهرستانمون که اون موقع بهش میگفتن کتابخانه مهدیه، هیچ ربطی با مهدیه تهران نداره، یه حسینیه بود، داخلش کتابخانه بسیار بزرگی بود. و من از دیدن این همه کتاب اونقدر ذوق زده شدم که حد و حساب نداشت. بعد همون سال، یعنی سال اول یا دوم راهنمایی، رفتم کتابخانه عمومی شهرمون، اونجا هم رفتم عضو شدم. و دقیق یادم، یعنی پیاده میرفتم، راه خیلی طولانی بود، یعنی تقریبا 7-8 کیلومتر راه بود، ولی پیاده میرفتم کتابخونه و پیاده هم برمیگشتم. در این حال عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم شدم که اون کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأثیر زیادی در من گذاشت. کسانی که کتابخونه میرفتن واقعیت امر زیاد نبودن، بنابراین اونایی که تو کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودن خیلی روی من تأثیر گذاشتن. بله بله، کتابخانه عمومی و کانون پرورش فکری لار دو قسمت داره، شهر جدید شهر قدیم. اون موقع خونه ما در شهر قدیم واقع بود، این وسط تمام بیابون بود، یعنی من این بیابون ها رو میرفتم تا برسم به شهر جدید. شهر جدید رو 1339-40 تقریبا، یعنی همون موقعی که من به دنیا آمده بودم، آمریکایی‌ها احداث کرده بودن. یه زلزله شدیدی میاد توی شهر ما 1339، اونجا خیلی زلزله خیزه، شهر را تقریبا نیمه ویران میکنه، یعنی بسیار از محلات نابود میشن. بنابراین یک شهر مدرن و ضد زلزله به اصطلاح درست میکنن در دامنه کوه، توی کوه پایه ها. کانون پرورش فکری و کتابخانه عمومی هم اونجا بود، درست روبروی کانون پرورش روبروی کتابخونه و یه ذره بالاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یه سینما هم بود، تنها سینمای شهر ما بود که سال 57 البته آتیش زدن و دیگه هم راه اندازی نشد. یعنی شهر ما فکر کنم تنها شهریه که سینما نداره، همین الانش هم سینما نداره. هم کانون خیلی تأثیر داشت و یکی اون حسینیه هاشتقی کتابخانه مهدیه. کتابخانه عمومی هم یادش بخیر، اون فردی که کتابدار اونجا بود خیلی منو دوست داشت، خیلی استقبال میکرد از اینکه من میرم کتابخونه و منو راهنمایی میکرد که چه کتابایی بخونم که به سنم بخوره. مثلا من رفتم کتاب چیز رو گرفتم، فلسفه هگل استیس، گفت که این به درد تو نمیخوره اگر علاقه داری، فعلا کتابای موریس مترلینگ رو بخون. که من کتابای مثلا موریس مترلینگ رو میخوندم، فلسفی نبود البته، یعنی چیزی شبیه فلسفه و علم و اینها بود، میگفت اینا رو بخون که به اصطلاح زمینه داشته باشی، و منو علاقمند کرد به مطالعه. این دوتا کتاب، حسینی هاشتقی، حالا بعدن اگر چیز شد خواهم گفت که توی تحولات بعدی از سال 54-55 که دیگه منجر شد به حوادث انقلاب اینها چه تأثیری گذاشت. کانون پرورش فکری رو من تا سن تقریبا 16-17 سالگی میرفتم. بعد اون موقع خب چون خانم ها بیهجاب بودن و علال قاعده مثلا با دامن اینا میومدن، من خودم مطابق الزامات اون موقع ملاحظه میکردم، یعنی اون خانم اون روبرو نشسته بود، مثلا من پشتم رو به ایشون میکردم و عذرخواهی هم میکردم که بی احترامی نشه. یه روز ایشون به من گفت شما چند سالته؟ گفتم که من 16 سالمه مثلا. گفت شما دیگه نباید اینجا بیایی. گفتم مگه اینجا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیست؟ گفت نه دیگه، شما بزرگی دیگه نباید اینجا بیاد، چون بچهای ابتدایی بیشتر مراجعه میکردن. که یادم، من یه دروغی هم گفتم، گفت شما کلاس چندمی؟ گفتم پنجم ابتدایی. بعد گفت چند سالته؟ گفتم 16 سال. گفت نه شما باید دبیرستانی باشی. گفتم نه، من همش مردود میشم. گفت من کاری ندارم که شما مردود میشی یا مردود نمیشی، من به سن شما کار دارم، شما دیگه نباید اینجا بیای. کلاته دروغ گفتم، من اصلا مردود نمیشدم، من دانش آموز خیلی خوبی بودم. حالا به دوره راهنمایی که رسیدیم، من خدمتتون خواهم گفت که اون معلمایی که تاثیر داشتن روی زندگی من چه کسانی بودن. همینجا واقعا یه ذکر خیری باید ازشون بکنم.
آقای دکتر، تا ابتدای مرحله جوانیتون انقلاب شد.
بله بله بله.
حالا جلو نمیدیم، برمیگردیم همون عقب. درباره فهمیدید کتاب خونه اونجا یه تأثیری داشت و حوادث قبل انقلاب.
بله
حتما درباره این اتفاقات برای بگید و اینکه شما تو اون دوران، حالا از حال هوای اون دوران بگید و از خودتون بفرمایید.
یعنی زمان انقلاب رو یا قبل؟
نه اون کتاب خونه رو میخوام برمونم.
بله
و اینکه حالا شما اونجا آیا کاری میکردید؟
بله
فعالیتی داشتید؟
بله بله. عرشاد خدمت شما، در دوره ابتدایی که خب ما، یعنی خیلی من بچه بودم به قول معروف، ولی تا اونجایی که یادم میاد همیشه دیگه یا شاگرد اول بودم یا یعنی اول، دوم یا سوم، همیشه اینجوری بود. در دوره اول راهنمایی، این رو لازم من بگم برای ثبت در تاریخ، بعد شاگرد ممتاز شده بودم توی ولایت، بنابراین یادمه یک کتابی داستانهای تنتن و میلو کارتون بود به اصطلاح، این رو با امضای نخست وزیر وقت یعنی امیرعباس هویدا این رو به ما هدیه دادن. همینطور فرخرو پارسا که وزیر آموزش و پرورش بود، به تمام دانش شاگردای ممتازی که به اصطلاح اول شده بودن توی شهرستان خودشون یک چیز جداگانه داده بودن، یه هدیه جداگانه داده بودن که بازم کتاب بود. البته یعنی هم هویدا هم فرخرو پارسا به ما هدیه داد، نه اینکه من از دست هویدا گرفته باشم، نه، امضا کرده بودن، چاپ شده بود البته، ولی اینو میدادم به شاگردای اول. سابق بر این، هر کی شاگرد اول تا سوم میشد از والدینشون میخواستن که یک جایزه بگیرن و بیارن تا مدیر مدرسه به اصطلاح توی صف، توی مراسمی که اول صبح قرآن میخوندن اینها، تقدیر میکردن از دانش آموزا. این اولین باری بود که من از خارج مدرسه جایزه گرفتم. کلاس اول راهنمایی، اول و دوم راهنمایی، من زیاد رمان پلیسی میخوندم. یعنی هیچ رمان پلیسی وجود نداشت که امیر عشیری یا پرویز قاضی سعید یا عرشاد خدمت شما، بازم یه نویسنده دیگری هم بود، حالا الان حضور ذهن ندارم ولی یادم میاد، تمام کتابای پلیسی رو من میخوندم. واقعیتش رو عرض کنم، خب همسن و سالای ما اون موقع بیشتر رمان‌های هم رمان پلیسی میخوندن، هم رمان‌های مثلا رعتمادی و اینا رو به اصطلاح میخوندن. من اونا رو دوست نداشتم، واقعیتش رو بگم. شاید غیر طبیعی به نظر بیاد ولی اینجوری بود. کلاس دوم راهنمایی بودم که تقاضا میکردم، چون هرچی کتاب پلیسی بود توی شهر ما خونده بودم. دو تا کتاب فروشی هم بیشتر نداشت که البته خراب شدن اونا و به جای اونا خیابون ساختن متاسفانه. بغل یه گاراژ بود، یکی نماینده روزنامه اطلاعات بود، یکی روزنامه کیهان. اونی که نماینده روزنامه کیهان بود محمد رضا حقیقی بود، خدا رحمتش کنه، پیرمردی بود. اسم این که اسمشونو میارم چون بعداً باشون کار خواهیم داشت. یکی عباس مروج که نماینده روزنامه اطلاعات بود. آقای عباس مروج، من همیشه ازش دختران و پسران میگرفتم. یه مجله بود مخصوص نوجوانان به نام دختران و پسران. من همیشه میرفتم اونو میگرفتم و همیشه ایشون یه دونه برای من نگه می داشت. چون کم بود همیشه یه دونه برای من نگه می‌داشت. از اون چیز نمایندگی روزنامه کیهان، کیهان بچه‌ها می‌گرفتم. بنابراین هفته یه مجله رو همیشه می‌گرفتم و می‌خوندم. یادم مثلا مجلاتی مثل زن روزینه هم بود، ولی توی شهر ما چون شهر به شدت مذهبی بود روی اون یه تیکه کارتون میذاشت. یعنی آره، چون زن روز عکسای خیلی معذرت بخوام عکسای نیمه برهنه اینا هم چاپ میکردن، یه کارتون میذاشت. بنابراین کسانی که متقاضی زن روز بودن مستقیم از خودش میگرفتن دیگه. این اواخر دیگه میذاشت پشت پیشخان، یعنی روی چیز نمیذاشت، روی پیشخان نمیذاشت، یعنی اون پشت کسانی که مشتری بودن میرفتن ازشون میگرفتن که تعدادشون فکر نکنم خیلی زیاد باشه. کلاس دوم راهنمایی بودم که من نامه نگاری میکردم با انتشارات معرفت در همین تهران و کتابایی رو که نداشتم پول نقد، یادم پول نقد میذاشتم توی پاکت میفرستادم و از اینجا برای من کتابای پلیسی رو پست میکردم. یه روزی باز کرده بودن این پاکت رو، داخل مدرسه باز کرده بودن. مدیرمون منو خواست و من رفتم توی دفتر، این کتاب رو همینجور داشت ورق میزد. گفت دوست داری کتاب خوندن رو؟ گفتم آره خیلی من کتاب. بعد یک دبیری داشتیم به نام خانم رعیت. خانم رعیت دبیر حرفه و فن ما بود، ایشون هم اونجا نشسته بود. گفت اگر کتاب دوست داری اینا رو نخون، اینا خوب نیست، مثلا بدآموزی داره، از این صحبتایی که. گفت من برات کتاب میارم. اولین کتابی که خانم رعیت برای من آورد کتاب داستان پداگوژیکی بود. کتاب داستان پداگوژیکی اثر آنتوان سیمینوویچ ماکارنکو بود. یعنی دقیق یادمه، با اینکه کتاب رو اون موقع خواندم ولی همه مشخصات رو یادمه. دقیق یادمه، این خاطره که میگم مال اوایل دهه 50ه، ولی هنوز یادمه که ماکارنکو شرح یک معلمی رو میگه که وقتی انقلاب اکتبر من بدونی که خودم بخونم یک کتاب چپی رو خونده بودم، یعنی یک کتابی که مارکسیستا به اصطلاح میخوندن بدونی که من بدونم، ولی خیلی برای من جالب بود که یک معلمی افرادی که جزء اراذل الاوباش بودن، یعنی قاتل بودن، جانی بودن، مثلا الکلی بودن و به درد جامعه نمیخوردن، بعد از انقلاب اکتبر یه مدرسه مخصوصی درست میکنه و اینا رو میبره تو اونجا آموزش میده و اینا همه عناصر مفیدی برای جامعه شوروی بعد از انقلاب به اصطلاح میشن، روسیه بعد از انقلاب یا جامعه شوروی. بعد از اون بعد ایشون همیشه برای من کتاب می آورد و رمانای از این دست به اصطلاح برای من می آورد. من البته نمیدونستم، یعنی اطلاع و آگاهی نداشتم، ولی حتی یادمه یه کتابی هم که برای من آوردن تاریخ دنیای قدیم بود، از کروفکین، نویسندهش کروفکین بود، یعنی فامیلش کروف، سه جلد بود و قشنگ یادمه که من این کتابها رو بر می داشتم، مثلا می بردم توی مسجد محلمون، یه مسجدی بود به نام ولیعصر، اون خادمش ما رو می من می رفتم اونجا می نشستم این کتابها رو می خونم، چون خلوت ترین جایی بود که تا قبل از نماز ظهر یا بعد از نماز، و در مسجدم همیشه باز بود، یعنی اینجوری نبود که موقع نماز به اصطلاح باز باشه. بنابراین من میرفتم اونجا مینشستم کتاب میخوندم. این اولین خاطراتیه که مربوط به دوره راهنمایی میشه. دبیر معلم کلاس اول ابتداییمون قشنگ یادم، اینم عرض کنم، یک فردی بود به نام آقای پدرام که ظاهرا هنوزم در قید حیات هستن. من از دوستان پرسیدم، گفتم حتما ایشون رو دیدم، بیام دستشون رو ببوسم. عرشبت خدمت، چون اون موقع کسانی که سیکل اول رو میگرفتن، یعنی کلاس نهم رو میخوندن، دو سال میرفتن دانشسرا و اینا معلم ابتدایی میشدن. بنابراین ایشون خیلی نباید فاصله سنش با ما زیاد باشه، یعنی فوقش 10-12 سال مثلا از ما مثلا بزرگتره، یعنی 18-19 سالگی میمادن درس میدادن. من یادم مهر سالی که من مدرسه رفتم 1347، ما معلم نداشتیم تا یک ماه، بعد ایشون اومد و به ما درس داد، به ما آموزش میداد. بسیار خاطرات خیلی خوبی ازشون دارم، بسیار مرد شریفی بود. معلم کلاس دوم ابتداییمون یه فردی بود به نام آقای طاهری، سوم ابتدای آقای سلیمی، چهارم آقای مهندس خدا رحمتشون کنه، کلاس پنجم یک فردی بود به نام آقای ابوالقاسم شکوهی که نماینده یه موکت فروشی توی ولایت ما بود ولی در این حال دبیرم بود. از اول راهنمایی به بعد که معلمامون دیگه متعدد و اینها شدن ولی اسامیشون رو دقیقا یادمه، یعنی هنوز یادمه که معلم زبان ما کی بود، معلم ریاضی ما کی بود، اینا هر کدام چه کاره بودن، از کجا اومده بودن، اینا رو دقیق یادم میاد. فرمودید که کتابخونه‌ای که میرفتید چه تأثیری به اصطلاح داشت. بله، از دوم سوم راهنمایی به بعد که من میرفتم اون حسینیه هاشتقی، من بدونی که خودم اطلاع و آگاهی داشته باشم، اونجا یک تعدادی از دانشجوهای ولایت ما که مثلا توی تهران یا جای دیگه بودن، اینا می اومدن تابستون اونجا می نشستن و مراسم دعای کمیل اینا هم برگزار می شد. همین دوست ما منو تشویق کرد که برم اونجا. خب طبیعتا یعنی اون موقع چون من کوچیک بودم، یعنی برای پدر من مسئله بود که کجا مثلا داریم اینا دعای کمیل، هم خب دیر شروع میشه دیگه. بنابراین من رفتم خونه مادر بزرگم. مادر بزرگم آره تنها بود، من رفتم خونه مادر بزرگم به عنوان این که ایشون تنهاست و اینها. بعد پیرزن خدا رحمتش کنه کاری نداشت اصلا، یعنی نه با کتاب خوندن من، نه با یه دوچرخه من داشتم، سوار دوچرخه میشدم میرفتم اونجا حسینیه هاشتقی یا کتابخونه مهدیه. نگو که اونجا مرکز تجمع سیاسی های ولایت ماست، من بدونی که اصلا بدونم، یعنی اطلاع نداشتم اصلا. یادم سوم راهنمایی یا اول دبیرستان بودم که یک فردی به من گفت که به من گفت بیا اینجا بشین. من نشستم، گفت که شما زیاد کتاب خونه میای، دوست داری کتاب خوندن رو؟ گفتم آره. گفت من میبینم شما خیلی پراکنده میخونی، یه بار کتاب های موریس مترلینگ رو میبری، یه بار کتاب های راسل رو میبری. خب من واقعا نمیدونستم، یعنی نثر راسل برای سن من خیلی ثقیل بود، یا مثلا فلسفه هگل استیس خیلی برای من سخت بود، ولی به ضرب و زور کتاب رو تا آخر میخوندم. حالا اگر متوجه میشدم نمیشدم، برام مهم بود که این کتاب رو تمومش بکنم. ولی رمان مثلا خیلی خیلی علاقه داشتم، مثلا کلبه اموتوم رو همون سال خوندم، یا خوشه های خشم جانشتین بک رو مثلا همون موقع. یعنی هیچ رمانی وجود نداره، کتاب های تولستوی، بینوایان رو سه بار دقیقا، یعنی بینوایان رو میتونم به جرئت بگم حفظم، حتی پرسوناژاش رو اصلا حفظم، از بس به این کتاب من علاقه داشتم. ایشون به من گفت همینجوری کتاب نخون، گفت با برنامه کتاب خون. گفت سیر مطالعاتی دارید؟ دقیق یادمه این کلمه سیر مطالعه، گفتم نه. بعد نشست شروع کرد با من صحبت کردن، گفت فلان کتابو خوندی؟ به همون کتابو خوندی؟ گفتم نه، همش میگفتم نه. اونی که بغل دستش نشسته بود گفت ولش کن، این بچه است. بعد گفت این بچه است، گفت من همیشه میبینم تو این کتاب فروشیه، تو این کتاب خونه است، گفت همیشه اینجاست. گفت بنابراین این یعنی آدم مستعدیه به اصطلاح برای اون کتابایی که ایشون به اصطلاح مد نظرش بود. ولی من رفتم خونه و اونا هم دیگه احتمالاً دانشگاه بازگشایی شده بود، اینا هم رفتن دیگه، من اینا رو در حقیقت ندیدم. یعنی خیلی داستان جالب اون داستان، یعنی اون رفت و آمدها به حسینیه مهدیه تأثیر بسیار زیادی گذاشت توی زندگی بعدی من. داستان از این قرار بود که یعنی غیر از اون معلمایی که به من کتاب میدادن و میخوندم، اصلا من توی پرانتز یه نکته رو به شما بگم، و اون این که مدارس اون موقع با الان زمین تا آسمون تفاوت میکرد فوق‌العاده. یعنی مثلا مدیر ما کلاس ششم ابتدایی بیشتر نخونده بود، ششم ابتدایی زمان رضا شاه، ولی بسیار آدم فرهیخته بود. دبیر معلم کلاس چهارم ابتدایی ما آقای مهندس کلاس ششم ابتدایی داشت، ولی بسیار بسیار آدم شریف و متینی بود. با اینکه تحصیل کرده مثلا خیلی قبل بود، اولین کسی که توی مدرسه نماز خوندن یاد داد به بچه ها همین آقای مهندس بود، پیرمرد بود البته، یعنی همون موقع هم یادم سنش زیاد بود و دقیق یادمه مثلا نماز خوندن یاد میداد، اینا یه نفر حالش به هم خورد و اینها، اینا رو همه یادمه. بعد به من گفت بلدی نماز بخونی؟ گفتم آره. گفت بیا اینجا بخون ببینم. من رفتم گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم. گفت بعد ادای منو در آورد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم رو از کجا آوردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گفت خیلی بلدی. آره. بعد گفتم خب نصفشو بلدم. گفت خب بعدشو بگو. گفتم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. گفت دیگه بلد نبودم. بله، این یعنی اینجور آدمی بود، خیلی آدم شریف و خیلی آدم چیزی. توی اون حسن هاشتقی که ما بودیم یک دوستانی من پیدا کردم، اونا از من بزرگتر بودن، به لحاظ سنی از من بزرگتر بودن، تقریبا اواسط دهه 50 بود. یه روزی یکیشون گفت که گفت بیا بریم کتاب فروشی مرحوم محمد رضا حقیقی، دایی ایشون بود، محمد رضا حقیقی دایی ایشون بود. اینا با هم رقابت داشتن، اینا هم خدمتتون بگم، یعنی نماینده روزنامه اطلاعات و نماینده روزنامه که هم با هم دیگه رقابت داشتن، اینا بغل هم دیگه بودن، یعنی درست کنار هم دیگه بود مغازه‌شون. آقای مروج، یعنی اگر مثلا مشتری برای ایشون میرفت، اون یکی صداش میزد میگه بیا اینجا من کتابای جدید آوردم، اینا دعواشون میشد، میگفت چرا مشتری منو داری میبری. هر دو تاشون سنشون بالا بود، هر دو تا پیرمرد بودن و هیچ کدومشون هم بچه دار نمی شدن. اینم یکی از وجوه مشترکشون. من بیشتر پیش آقای حقیقی می رفتم. بعد گفت که دایی من کتابای جدید آورده، گفت اگر می خوای بریم این کتابای جدید رو شما یه نگاه بکن. من رفتم، یه پستو بود پشت کتاب فروشی، پستو بود. من رفتم وارد پستو شدم، دیدم کتابای عجیب و غریبیه، یعنی جلداشون فرق میکنه، حتی با دستگاه های تایپ قدیمی از اونا تایپ کرده بودن، فاصله ها حفظ نشده. مثلا من حالا اون موقع سردر نمی آوردم، بعدن که متوجه شدم مثلا نیم فاصله ها رعایت نشده بود، میشود گاهی وقتا مثلا سر هم بود، گاهی وقتا جدا بود. من 13 جلد از این کتابا رو خریدم، اومدم بیرون، داشتم بیرون میرفتم، بغل پیشخان دیدم یه آقای خیلی مرتب و شیک و کراوات زده، قد بلند، حالا من یاد چون کوچولو بودم فکر میکردم قدش بلند، یا واقعا قدش بلند بود، ولی فکر کنم بلند قد بود، یعنی تا اونجایی که تو ذهنم هست. دیدم ایشون آمد، تا من میخواستم برم بیرون جلو منو گرفت، دستشو گذاشت اینجای من، منو فرستاد داخل بدون اینکه حرفی بزنه. منم هیچی نگفتم، رفتم داخل. ایشون به کتاب فروش گفت کرکره رو بکش پایین. دوست من تا چشش به اون آقا افتاد، من دیدم رفت داخل خیابون و فرار کرد. یعنی من فهمیدم که انگار یک خبریه. بعد ایشون همینجور داشت کتابا رو ورق میزد، گفت این کتابا رو کی بهت گفته بخونی؟ من گفتم هیچی، خودم. گفت از کجا اینا رو پیدا کردی؟ گفتم از لای همین کتابا. گفت بگردی یه دونه دیگه برای من پیدا کن. گفتم نه، من همینا بود که من خریدم. گفت آها، فقط برای شما فرستاده بودن اینا رو. اینو گفت و خوابون زیر گوش من محکم. بعد دوباره گفت با عصبانیتی مرتبه، گفت کی بهت گفته این کتابا رو بخونی؟ منم گفتم هیچ کی به من نگفته، خودم این کتابا رو. گفت چرا این کتابا رو انتخاب کردی؟ گفتم به خاطری که ما خانواده مذهبی هستیم و کتاب مذهبی میخونیم. آها، شما خانواده مذهبی هستید. دقیق یادم این جمله رو. بعد گفت بازم ازت میپرسم کی بهت گفت این کتابا رو بخونی؟ گفتم خودم. این مرتبه با پشت دستت. من اصلا کتک نخورده بودم، یعنی در طول عمرم پدرم روی من دست بلند نکرده بود، معلمام هم چون درسم خوب بود همیشه منو دوست داشتن. اولین بار بود که من داشتم کتک این مرتبه با پشت دست زد، با پشت دست. بعد من دیدم با پشت دست چقدر دردش بیشتر از بله. هیچی نگفتم حقیقتش، یعنی من اسم اون فرد رو نگفتم. اون فرد یعنی دوست من بود، محسن معیدی بود اسمش که هنوزم هست، البته از من بزرگتر بود، همکلاسی برادر بزرگ من بود. دایی ایشون همین کتاب فروش بود و ایشون پسر عموی یک فردی بود به نام ابوالحسن معیدی که ابوالحسن معیدی قبل از انقلاب معلم بود ولی در این حال جزو مبارزین شهر ما هم بود. حالا توی حسینیه مهدی هم که ما میرفتیم، اینو یادم رفت بهتون بگم که یک روحانی بود به نام سید حسین نصابه. این سید حسین نصابه بعد از دوی کمیل میره بالای منبر صحبت میکرد و ما میدیدیم ایشون صحبتاش فرق میکنه، یعنی با روحانیون دیگه، یعنی حس میکردیم که ایشون در پرده مثلا یک چیزایی داره به اصطلاح میگه، یه نکاتی رو به اصطلاح داره میگه که روحانیون دیگه نمی، چون اونا همش راجع به مسائل شرعی و اینا به اصطلاح صحبت میکردن اینا، ولی ما میدیدیم که نه، ایشون داره یه مباحث دیگری رو به اصطلاح مطرح میکنه. بنابراین یکی از مهمترین خاطرات که مربوط به اوایل دوره دبیرستان میشه، یعنی یا سوم راهنمایی یا اول دبیرستان اینا بودم که این داستان اتفاق افتاد، این ماجرا. بنابراین اون حسینیه رفت آمد به اونجا و همینطور ارتباط با دوستان دیگری که اینا هم با اونجا مرتبط بودن، خلاصه کار رسان به اینجا. حالا کتابا مال کی بود؟ بعد من فهمیدم این کتابایی که به اسلام اونجا هست، اسامی که روش نوشته اینا اسامی واقعی نیست، اسم مستعاره، علی سبزواری و علی مزینانی و فلنا. فهمیدم این کتاب مال شریعتیه. حتی یادم میاد که چون شما دارید ثبت میکنید در تاریخ، یادم میاد که این آقای اون فردی هم که منو گرفت رئیس ساواک بود، رئیس ساواک شهرستان ما بود. بله بله، یعنی من اون موقع نمیدونستم، بعد فهمیدم که این کیه، این چرا منو گرفت کتک زد آخه بدونی که من بشناسم. آقای کامجو اون کتاب فروش اسمش رو آورد، گفت آقای کامجو چرا داری بچه رو میزنی؟ این کتابا مجوز داره، مجوز نمیدونم کتابخونه ملی داره، کتابی هم که پشتش نوشته بود شماره ثبت کتابخانه ملی، یعنی قانونیه. برگشت به پیرمرد ناسزا گفت و یه سیلی هم به اون زد که این بچه است نمیفهمه، تو هم نمیفهمی؟ حتی یه ناسزایی هم بهش گفت که من نمیخوام حالا اونو تکرار، یعنی چند تا ناسزا گفت اینها. بعد اون عصبانی شد، کتاب فروش عصبانی شد و با اون شروع کرد جر و بحث کردن، ولی ماجرا تموم شد. قشنگ یادمه گاهی که بچه‌ای وگرنه می‌بردم شکنجت می‌کردم، کلمه شکنجه رو اولین بار من اونجا شنیدم، شکنجت می‌کردم که بدونی اوضاع. بنابراین ما دانش آموز ممتاز دبیرستان رو وارد یه راهی کرد که اصلا خودمونم اطلاع نداشتیم، یعنی من بدونی که اصلا بدونم توی یک جریان و توی مسیری قرار گرفتم که یعنی در حقیقت به اراده خودم نبود. یعنی تو اون موقع من نمی‌دونستم چه خبره تو اون حسینیه، چه اتفاقاتی به اصطلاح داره میفته. اینم بگم که تو حسینیه لزوماً آدمای مذهبی نمی‌اومدن، یعنی آدمای غیر مذهبی هم میومدن، یعنی کسانی که تمایلات چپگرایانه به اصطلاح داشتن. اینا تعدادشون خیلی کم بود، خیلی یعنی انگوش شمار بود، ولی در نزدیکی شهر ما، در 40 کیلومتری شهر ما، یه شهر کوچیکی بود به نام عوض که الان شهر بزرگی شده، اونجا هم اکثرا تاجرن. توی اونجا این گروه اونا اهل سنت بودن، شهر ما شیعه بودن. تو اونجا هم حزب توده و هم چریکای فدای خلق نفوذ فراوانی داشتن، یعنی بعد از انقلاب من بیشتر این رو متوجه شدم، یعنی آدم های بسیار، حالا اون موقع میگفتن تئوریک، یعنی آدم هایی که میتونستن اصلا بحث چیز بکنن، میتونستن بحث بکنن اصلا با رقبای سیاسیشون. ولایت ما اینجوری نبود، ولایت ما شیعه بودن و عمدتا اینها مذهبی بودن. خواهش.
بله. اختصاص خوندید؟ به اینکه چه سالی دیپلم گرفتید؟
بله. من هم ریاضی خوندم، هم اقتصاد خوندم. من دو تا دیپلم گرفتم. بله. عرض خدمت شما، سال 1359 من دیپلم گرفتم که دیگه خورده بود به حوادث انقلاب فرهنگی اینها. دانشگاه تعطیل بود. بنابراین من رفتم شروع کردم کار کردن. رفتم کار کردم و منتظر بودم که دانشگاه بازگشایی بشه.
کنکور نداده بودی
نه نه چون اردیبهشت 1359 انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه تعطیل شد. بنابراین تا سال 1362 که برای ترم بهمن 62 دانشجو می گرفتن اصلا دانشگاه تعطیل بود. فقط بعضی از رشته ها یعنی دانشجوی پزشکی، اونم کسانی که مثلا اواخر دوره پزشکی بودن یعنی داشتن تموم می کردن، اینا اگر اشتباه نکنم از سال 61، چون من تو سربازخونه تو اصفهان که بودم، توی سربازخونه من می دیدم که دانشجوی پزشکی همشهری خودمون بودن، یکیشون دانشجوی پزشکی دانشگاه اصفهان بود، سال 61 دوباره اومد، ولی ایشون سال 62 فارغ التحصیل شد، یعنی پزشک شد. بنابراین اونایی که سال اول بودن فکر کنم همون سال 62 63 اومدن. اون موقعی که دانشگاه بازگشایی شد من سرباز بودم، یعنی توی جبهه بودم که دانشگاه بازگشایی شد. بنابراین سال خرداد یا تیر 1363 تازه ما کنکور دادیم، یعنی من دیگه 22 سالم بود که کنکور دادیم و نتایج رو توی شهریور اعلام کردن و اون سال یعنی سال 63 با یک ماه تأخیر، 45 روز تأخیر کلاس ها شروع شد، یعنی 5 آبان 1363 بود که کلاس ها در حقیقت شروع شد. منم اون موقع 14 تا رشته بیشتر نمیشد انتخاب کرد که من 6 تا رشته بیشتر انتخاب نکردم، همش هم تاریخ انتخاب کردم. اولش رو زدم دانشگاه ملی سابق، دانشگاه بهشتی، بعد دانشگاه تهران، بعد دانشگاه شیراز که نزدیک، بعد دانشگاه اصفهان که اونجا سربازی رفته بودم، پنجم دانشگاه یزد که اصلا ندیده بودم، هنوزم ندیدم، فقط رد شدم، و ششم دانشگاه مشهد. یه دانشگاه دیگه هم بود که رشته تاریخ میگرفت، دانشگاه تبریز بود که اونجا رو نزدم چون خیلی دیگه به ما به اصطلاح دور بود. بنابراین 6 تا رشته همش هم تاریخ زدم، دوست اصلا علاقه داشتم به رشته تاریخ، همون اولی رو هم قبول شدم، یعنی رتبه 21 شده بودم با اینکه نزدیک 4 سال از دیپلم گرفتن ما میگذشت، ولی رتبه 21 قبول شدم و قبول شدم هم دانشگاه شهید بهشتی. بله بله، خدمت سربازی من درست مصادف با دوره جنگ بود. من دفترچه اعزام به خدمت رو گرفته بودم ولی تا ما رو بفرستن طول کشید. دقیقاً 15 اردیبهشت 1361 تازه ما اعزام شدیم به خدمت سربازی، برداشتن ما رو بردن گروه 55 توپخانه اصفهان، یعنی ما توی توپخانه بودیم. 55 بود، 44 بود، عرشاد خدمت شما اونجا مرکز توپخانه به اصطلاح بود، 3 تا 4 تا مرکز توپخانه ما داشتیم، 44 55 که توی اصفهان بود، مرکز توپخانه چیزام فکر کنم بود شهرزا فکر کنم 22 بود اگر اشتباه نکنم، حالا اگر اشتباه کردم بعدم تصحیح خواهم کرد. ما تو اونجا بودیم. دوره سربازی من خیلی دوره خوبی بود. از اونجا من بودم به 15 اردیبهشت 1362 تا 15 اردیبهشت 1363 و من توی بهداری خدمت میکردم، یعنی 3 ماه آموزشی که تمام شد وقتی ما رو داشتن تقسیم میکردن من توی بهداری بودم، که این شانسی بود که در حقیقت من آوردم، چون توی بهداری برخلاف سربازای معمولی مثلا مقررات چیز خیلی شدید نبود، نگهبانی اینها، و ما اسلحه نداشتیم. ما نگهبانی هم که میدادیم بدون اسلحه نگهبانی میدادیم. چون توی بهداری بودیم من خیلی راحت، یعنی چراغ روشن میکردم شروع میکردم کتاب خوندن، و چند بارم توبیخ شدم به خاطر همین، یعنی فرماندهمون منو توبیخ کرد، گفت اینجا پادگانه، اینجا کتابخونه نیست. همزمان با اینکه توی بهداری بودم، بهداری مثل اداره بود، یعنی بقیه بچه‌ها ساعت 6 مثلا باید بیدار میشدن میرفتن صبحگاه. اینا ما صبحگاه نداشتیم، بنابراین ما خیلی راحت بودیم واقعیتش، یعنی تا وقتی تو اصفهان بودیم راحت بودیم، جبه هم که دیگه مثل بقیه بودیم. البته اونجا من پزشکیار بودم، یعنی در داخل جبهه من پزشکیار بودم، بنابراین یه فرصتی بود همون دوره سربازی که من برم، اگر میخواستم کلاسی چیزی هم برم میتونستم برم. یادم یه سرگروبان ما داشتیم به نام سرگروبان شاهنده، ستوانیار سوم بود، ایشون قبل از انقلاب تو گارد جاویدان بود و بعد اومده بود توی پادگان اصفهان. بسیار بسیار مرد شریفی بود، خیلی مرد شریفی بود، اگر زنده است که خدا عمرشو طولانی بکنه، اگرم فوت کردن خدا رحمتش کنه. بسیار بسیار یعنی با ما یه حالت پدرانه داشت، در حالی که ارتش مخصوصا تو موقعی که ما بودیم خیلی، یعنی بسیار خیلی سختگیرانه و خشک و کاملا رسمی برخورد می‌کرد. ایشون به من گفت اگر می‌خوای کلاسی چیزی بیرون بری میتونی بری، که من رفتم کلاس زبان فرانسه ثبت نام کردم تو کاخ زبان اون مدتی که توی اصفهان بودم، دیدم متقاضی نداره. بعد رفتم کلاس زبان روسی، یه ترم رفتم تعطیل شد، هنوز کلمات حروف الفبای که اون موقع یاد گرفتم هنوز یادمه، جملاتی که به اصطلاح یاد گرفتم که اونم مشتری نداشت، اونم تعطیل شد. بعد همزمان میرفتم عربی یاد میگرفتم، عربی رو توی بازار اصفهان یه چند تا حوزه علمیه بود، جاده کبیر، جاده صغیر و یه حوزه علمیه دیگه هم بود، من میرفتم اونجا عربی یاد بگیرم، نه اینکه بخوام مثلا، که خیلی به دردم خورد، یعنی فوق العاده به دردم خورد. و اعتقادم اینه که اگر کسی علوم انسانی میخونه، یعنی فلسفه و تاریخ و ادبیات و کلام و عرفان اینا اگر میخواد بخونه، یعنی یک دوره گذراندن تحصیلات سنتی حتی اگر غیر حرفه‌ای باشه به نظر من ضرورت داره. البته اینی که من دارم میگم متعلق با اون موقع هست، ساختار حوزام خودتون دیگه بهتر میدونید تغییر کرده و مثل اون موقع نیست. اون موقع واقعا میرفتن درس میخوندن، حالا امیدواریم که الان هم برن درس بخونن. بعد دوره سربازی خاطره هم که دارم خیلی جالبه، یه کتاب فروشی بود به نام کتاب فروشی توی پاساژ سپاهان، منم بازم مشتری دائمی ایشون بودم، البته غیر متعارف بود، از اینکه یادم این سربازه و نمیدونم مرخصی بهش میدن یه بره توی اون، خیلی منو دوست داشت. بعد فهمیدم که ایشون استاد فیزیک دانشگاه اصفهان بوده و در جریان انقلاب فرنگی اخراجش کرده بودم و وقتی فهمید من یعنی دید من سربازم، به من میگفت میتونی کتاب ببری بخون، فقط شیرازش رو خراب نکن، یعنی مراقب باش که این شیرازش خراب نشه، شما میتونی و برگردون. بعد به من گفت که زبان بلدی بخونی، بعد خودش هم تحصیل کرده خارج بود. من گفتم که آره اینجا داشتم فرانسه میخوندم، یه جوری شد فلان اینا. گفت فرانسه بلدی؟ اصلا گفتم نه. گفت من این تافل رو بهت میدم، گفت ولی من معتقدم زبانی رو بخون که پایه داری، زمینه داری. بنابراین اونو بردم، گفت اگر نخواستی برگردون، که من دیدم سر در نمیارم واقعا، یه چند تا جمله هم یاد گرفتم ولی واقعا به دردم نمیخورد. بعد یک ماه برگردوندم و تافل زبان بهم داد. اون تافل زبان دست من بود تا سال 1164-65 که من اینو هدیه دادم به پسر یکی از دوستام، گفتم برو به اصطلاح زبان انگلیسی یاد بگیرینا. حالا قبلش توی دوره دبیرستان دبیرای زبان ما بسیار آدمای شریفی بودن، یکیش آقای روانبخش بود، یکیش آقای آدیش بود، اهل شیراز علی آدیش بود، اینا هر کدوم داستان دارن. خانم احمدیانی اگر بگم اینا کی بودن و چه تأثیر روی من گذاشتن، مثنوی 70 من کاغذ میشه، خیلی داستانش مفصله. اما آقای آدیش منو تشویق کرد قبل از اینکه سفارت آمریکا اشغال بشه سال 58، منو تشویق کرد گفت برو آزمون تافل بده. بعد یک کتاب بزرگی برای من آورد، تقریبا اندازه همین میز بود، به علاوه 3 تا نوار. اینا رو به من داد، گفت تو انگلیسیت خوبه، اینا رو بخون و برو امتحان بده، که اولین تافلی که من دیدم سال 58 بود، انجمن ایران و آمریکا. هنوز انجمن ایران و آمریکا فعالیت میکرد تا قبل از اشغال سفارت آمریکا. بعدش هم در این حال یک کتابایی بود از انتشارات لانگمن که اونا رو از دوم راهنمایی که یه خورده انگلیسیم خوب شده بود اونا رو میخوندم، یعنی همین گوش پشت نوتردام و نمیدونم داستانه شکسپیر و اینها که به زبان کودکان به اصطلاح ترجمه کرده بودن، مختصری رو ترجمه کرده بودن، اینا رو انتشارات لانگمن انگلستان و اینا رو میخوندم. و یادم یه بار روی نردبور نشسته بودم، هیچ که تو خونمون نبود، همونجور داشتم یک دونه از این کتابا رو میخوندم، دیدم تموم شد بدون اینکه من به دیکشنری مراجعه بکنم، کلی هم خوشحال شدم، یعنی فهمیدم نه انگلیسیم همچی بدم نیست. بنابراین اون معلم‌ها، یعنی هر کدوم از این معلم‌ها تأثیر زیادی داشتن در مطالعات من. یا فرض فرمایید دبیر ادبیات ما آقای مسعودی، و دو تا دبیر ادبیات داشتیم دوره دبیرستان، آقای مسعودی و آقای نیاکوسری، که اینا واقعا برای من مثل یک پدر بودن. آقای مسعودی با پدر من دوست بود، من نمیدونستم اینو، یعنی تو خونه که من صحبت نمی کردم. بعد یه روزی جلد ششم تفسیر مثنوی رو دست من دید که مرحوم محمد تقی جعفری تفسیر کرده بود، 15 جلده. بعد اینو دست من دید، گفت تو میفهمی ایشون چی نوشته؟ گفتم آره، جلد ششمش خیلی مهم بود. بعد به پدر من گفته بود، گفت تو داره یه جوونی هست خیلی کتاب میخونه اینها، این فامیلش مثل شماست. بعد پدرم گفته بود خب پسرمه. بله، یعنی بدون این که به اصطلاح همدیگه رو بشناسن، خیلی اینا منو تشویق میکردن به این که به اصطلاح کتاب بخونم، مطالعه بکنم. و اینا توی انشانویسی من هم خیلی تأثیر داشت. حالا دیگه نمیخوام سرتون رو درد بیارم که مثلا انشا می نوشتم دیگه در حوادثی که منجر به انقلاب شد، خب گاهی وقتا انشای سیاسی اینا می نوشتم، خودم فکر میکردم زرنگم، کسی نمیفهمه. اما یه بار همینجور که انشام تا تموم شد، یه نفر اومد پشت در تق تق در زد فلان اینها، یعنی از داخل کلاس خبرچین داشتن فلان اینها. از این حوادث این چینی هم اتفاق می افتاد که حالا نمیخوام سرتون رو درد بیارم چون داستانش خیلی مفصله. بله نه آره دارم خلاصش میکنم. آره بله 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 خواهر بله 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 نه من برای شما حوصلتون سر نره و ملاحظه بله 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 خواهر
آیا تو دانشگاه رو فرمودید دانشگاه شهید بهشتی
بله
سال 63
بله بله
وارد دانشگاه شد
بله
بله بله.
بله من سال 1360 قبل از اینکه دانشگاه بیام یکی دو جا اون موقع مصاحبه میگرفتم، یعنی با همون مدرک دیپلم من رفتم یه جای مصاحبه دادم برای انتقال خون. یه ده اومده بودن از همین تهران هم اومده بودن، اومدن مصاحبه گرفتن و 2 ساعت مصاحبه من طول کشید و اون از من سوال میکرد، من جواب میدادم، بعد مثلا میگفتم به نظر شما اینجوری نیست، نظر شما چیه؟ حالا به جایی که بعد ایشون گفت که من شما رو رد میکنم از مصاحبه، گفت من ردت میکنم. گفت شما کنکور دادی؟ گفتم آره. گفت که من فکر کنم قبول میشی دانشگاه. گفتم شما از کجا میدونید؟ 4 سال من از دیپلم گرفتنم گذشته. گفت نه قبول میشی، یعنی لطف کرد به من، گفت من تو انتقال خون قبولت نمی کنم، ردت میکنم، گفت شما میری دانشگاه. بعد اون موقع کنکور 2 مرحله داشت، یه مرحله تستی بود و یه مرحله تشریحی. من مرحله تستی 2 برابر ظرفیت میگرفتن یا 3 برابر ظرفیت میگرفتن، تشریحی قطعاً دیگه میگرفتن. بنابراین ما یه مرحله امتحان دادیم. مرحله دوم مثل الان هم نبود که توی روستا هم حوزه امتحانی باشه. ما بعد میرفتیم شیراز و البته جاده شهر ما تا شیراز یک مسیر خیلی طولانی بود که گاهی وقتا با اون اتوبوس‌های اون موقع گاهی وقتا 10 ساعت طول می‌کشید تا ما برسیم. راه زیادی نبود، اتوبوس‌ها و راه درست نبود. رفتیم اونجا امتحان دادیم. یه آزمون تربیت معلم من داده بودم که بازم قبول نشدم، که داستانش مفصله. اون موقع برای معلمی آزمونای خیلی چیزی وجود داشت، آزمونای خیلی یعنی خیلی سختگیری میکردن، برای معلمی خیلی سختگیری میکردن. بنابراین از نظر اونها من واجد شرایط نبودم. ولی یکیش همین بود که من ریشمو همیشه میتراشیدم، حتی تو جبهه هم اینجور، من همیشه همینجور بودم جزء مقطع خاصی. عرشبت خدمت شما، اون مقطع خاصم به خاطری که حالا شاید یعنی به طنز بیشتر شبیه صورتم جوش میزد، رفتم چیز، گفت که باید ریش بذاری. گفت 3-4 ماه که ریش گذاشته بودم، خلاصه ریش خیلی تنها دوره‌ای بود که چیز. بله اینم برای طنز خواستیدم درش بیارید. بنابراین دو مرحله بود. مرحله دوم چیزم داشت، یعنی ما فلسفه هم باید امتحان میدادیم، ریاضی، تست هوش فلان. متاسفانه تست هوش رو برداشتم. من کارنامم رو دارم هنوزم، یعنی واقعیتش حالا اینا برای خودستایی نیست، خانم احمدیان دارم میگم، یعنی میخوام بگم وارد شدم به دانشگاه دشوار بود، خیلی سخت بود. من مثلا نمره فلسفه و منطق رو 100 گرفته بودم، فارسی رو 100 گرفته بودم، انگلیسی رو 100 گرفته بودم، نمیدونم یه دونه رو 94 گرفته بودم، یه دونه 94 گرفته بودم، یه 98 هم داشتم، تست هوش رو 99 گرفته بودم. یعنی دقیق یادم، یعنی کارنامه رو هنوز دارم، اون کارنامه‌ای که برای ما فرستادن، یعنی هم در خونه فرستادن، هم بعداً رفتیم از آموزش دانشگاه زمانی که گرفتیم که ما چه رشته هایی رو غیر از رشته تاریخ چه رشته ای من میتونستم برم، میشد. یعنی بعد از ترم اول شما یه ترم عاد میخوندید میتونستید تغییر رشته بدید. یعنی اگر مثلا تاریخ رو دوست ندارید میخواستید بدید فلسفه بخونید و امتیازش هم آورده بودید، شما میتونستید تغییر رشته بدید. من اومدم دانشگاه شهید بهشتی. خب کسی رو ما نداشتیم اینجا، دوستان بودن دوره سربازی، ولی از دوره طفولیت من اخلاقم این بود که مزاحم کسی نمی‌شدم، یعنی خونه کسی نمی‌رفتم. بنابراین اومدم مسافرخونه گرفتم توی همین توپخونه و دانشگاه بهشتی هم بلد نبودم دیگه، نمی‌دونستم. آره اون سر شهر بود. بنابراین اون یکی دو هفته اول من معمولاً دیر به کلاس می‌رسیدم، یعنی مسیرها رو بلد نه، یعنی نمی‌دونستم. با تهران اومده بودم، ولی خب نیومده بودم که اینجا بمونم. اومده بودم مثلا یه هفته بودم و بعدم برمیگشتم میرفتم شیراز. ولی اینکه زندگی به اصطلاح بکنم، خوابگاه هم دانشگاه بهشتی نداشت. من یه دو هفته تو همین چیزا بودم، مسافرخونه ها بودم، تا اینکه یه روزی دیدم پدرم اومد دانشگاه با برادر بزرگم. من تعجب کردم، گفتم اینجا چه کار میکنه؟ من مادرم بیمار بود، آورده بودن تهران ایشون رو عمل بکنن، بعد اومده بودن به من سر بزنن. دیدمشون، بعد پدرم گفت تو کجایی الان؟ گفتم اینجا مسافرخونه. گفت با مسافرخونه تا کی میخوای تو مسافرخونه بجی؟ گفتم خب اینجا خوابگاه نداره. گفت مگه میشه؟ بعد خیلی جالب بود، پدرم خیلی آدم اجتماعی بود. بعد رفت اونجا اون مسئول چیز، گفت خب پسر شما روزی که این دانشگاه رو انتخاب کرده میدونست اینجا خوابگاه نداره؟ خب خانمیشون تو مسافرخونه خب خطرناکه، میخواد کتاب بخونه، میخواد نمیدونم کتاب خونه بره، این وسایل، هر روز چمدونشو ببره و بیاره. نشستی خورده استدلال کرد، گفت یه جایی من دارم توی نمیدونم دربند، این هتل دربند بود، هنوزم هست، یک جای بسیار درب و داغونی بود خانم احمدیان، یعنی اینقدر سرد بود، اینقدر سرد بود که همه ما ناراحتی کلیه گرفته بودیم، یعنی نمیشد اونجا رم. ولی بالاخره یه سرپناه ما داشتیم، یه یک سال خلاصه اونجا بودیم بعدش هم رفتیم با چند تا از دوستامون اجاره کردیم، رفتیم یک جای رو اجاره کردیم. استادای من یعنی ترم اولی که ما اونجا درس داشتیم، یکی از بهترین استادای من آقای دکتر جمشید آزادگان بود که خدا حفظشون کنه. ایشون هم آبادانی بود، وقتی فهمید منم تقریبا هم ولایتی هستم و سر کلاس هم میدید مثلا من زبانم بد نیست اینها، خیلی منو دوست داشت. بسیار استاد سختگیری بود. بعد دانشجوها فکر میکردن خیلی بد اخلاقه، در حالی که ایشون بد اخلاق نبود. یه استانداردها یه معیارایی داشت، یعنی نمره بی خود به کسی نمیداد، امکان نداشت به کسی نمره بی خود بده. بنابراین ایشون یکی از بهترین استادای من بود و از دوستان قدیمی نجف دریابندری بود که جفتشون آبادانی بودن دیگه، یعنی از قدیم همدیگر رو میشناختن. سر کلاس همیشه صحبت میکرد، همین میگفت مثلا نجف اینجوری میگه، نجف اینجوری. آقای آزادگان نقش خیلی مهمی نه تنها تو زندگی من بلکه تو زندگی بقیه بچه هم داشت. نقشی که تو زندگی من داشت این بود، من اومدم دانشگاه، دیدم دانشگاه اون چیزی که مد نظر ما بود این اون نیست، یعنی یک چیز دیگریه. و من احساس میکردم من اینجا چیزی برای یادگیری ندارم، یعنی جز اتلاف عمر هیچ سودی برای من نداره. بنابراین مثل بقیه دوستام در صدد بر اومدم که برم یک جای اپلای بکنم، مثلا برم خارج کشور. یک سال اونجا بودم، رفتم با آقای آزادگان گفتم، یعنی ایشون برای من پدری کرد، فقط استاد من نبود. بعد رفتم باش صحبت کردم و گفتم آقای دکتر من میخوام انصراف بدم برم. گفت چرا انصراف میدی؟ گفتم من الان شدم 24 سال. خب دانشگاه که من چیزی یاد نمیگیرم، یعنی برام مفید نیست. بعدش هم لیسانس بگیرم، میخوام معلم بشم دیگه. یعنی 27 سالگی تازه من میخوام لیسانس بگیرم، به چه درد من میخوره؟ ایشون گفت نه شما لیسانس نمیگیری، شما فوق لیسانس هم میگیری. گفت لیسانس رو که همه دارن. منو به اسم کوچیک صدا میکرد، گفت حسین لیسانس رو که همه دارن که. حالا اون موقع میگفت، سال 63-64 میگفت لیسانس رو همه دارن، اون موقع اینجوری نبود. گفت که تو قطعا فوق لیسانس قبول میشی، فوق لیسانس قبول میشی میتونی بری دانشگاه درس بدی. اون موقع با فوق لیسانس میشد رفت دانشگاه درس داد. گفت نیاز مالی داری؟ گفتم نه. گفتم پدرم وضعش بد نیست. گفت که اگر نیاز مالی نداری من بهت میگم که این کارو نکن، حالا که اومدی این راه رو ادامه بده. ایشون دومین فردی بود که این جمله رو به من گفت. یکی تو جبهه بودم، این هم شاید برای شما جالب باشه، من نگهبان بودم، ساعت 1-2 نصف شب بود، دیدم نگهبان بعدی نیومد، من رفتم ایشونو بیدارش بکنم. اون آقا هم بیدار نشد، تو کیسه خواب خوابیده بود، اسلحه رو از دست من گرفت خوابید. تا من برم تو سنگرمون، سنگر زیر زمین بود، تا من برم فرمانده ما اومد، چون من داشتم در سنگر ایشون نگهبانی میدادم. گفت بیا بیرون. گفت شما فردا صبح بیا، من کارت دارم، بعدی هم بیاد. ما رفتیم و گفت شما محل خدمتتون رو ترک کردید و تنبیه میشید. هیچی، حالا تنبیهش چی بود اینا خیلی داستان بامزه بود، حالا یه روزی تعریف خواهم کرد اینا. روزی که من خدمتم تموم شد، اومد چای به من داد، شیرینی داد، فلان اینها. این جزء افسرای زمان شاه بود که قرار بود اعزام بشه به آمریکا که دوره ببینه. خب نه درجه هاشو میدادن، نه بازنشستش میکردن، نه اخراجش میکردن، یعنی همین جور که به نظر من اون برخوردش با ما شاید حقش بود، یعنی فکر میکرد ما مثلا نسل ما اومده انقلاب کرده اینا رو بدبخت کرده. واقعا فرمانده ما توی چیزم همینطور بود، اونم اینجوری بود، یعنی سرگرد بود، میخواست سرهنگ دو بشه، فکر میکرد ما مقصریم، با ما بد اخلاقی میکرد، در حالی که تقصیر ما نبود. و من همیشه خانم احمدیان در ارتش یعنی احترام فرمانده هامو نگه میداشتن، همیشه خبردار جلوشون میستادم، همیشه. خب بعضیا مثلا سربازا، شرایط بعد از انقلاب بود دیگه، میومدن با این افسرا دعوا میکردن فلان اینا، من مطلقا یعنی هر چی میگفت من اطاعت میکردم، چون ارتش اینجوریه، من توی اون محیط بودم. ایشون برگشت به من گفت که گفت من تو رو تنبیهت کردم ولی میخواستم بهت یه درس بدم. گفت یا مسئولیتی رو قبول نکن یا اگر قبول کردی درست انجام بده. گفت من میخواستم اینو به شما بگم. گفت این که شما حالا از جلوی سنگر من نگهبانی ندادی فلان، گفت عراقی ها یعنی اگر من رو اون شب میکشتن یا سگ، چون سگ وحشی زیاد بود دیگه، جنازه زیاد خورد میخوردن اینا، سگ وحشی زیاد بود. گفت شما وظیفت این بود که اونجا نگهبانی بدید تا صبح، نگهبان بعدی هم نیامد شما باید صبح به من گزارش میدادی. گفتم نه، من از این اخلاقا ندارم گزارش بدم. گفت ببین اگه گزارش نمیدادی اون یه چیز دیگه است. گفت ولی ارتش اینجوریه. گفت شما کسی شما رو مجبور نکرد به سربازی، شما میتونستی فرار کنی از مملکت بری پناهنده بشی یه جایی. گفت خودت اومدی، وقتی خودت اومدی بنابراین چیزی رو که قبول کردی تا آخرش وایستا. این درس بسیار بزرگی بود که من حقیقتش فراموش نمی کنم. آقای دکتر آزادگانم همینو گفت، گفت حالا که اومدی دانشگاه بمون و تا آخرش وایستا، گفت در همین رشته باید موفق بشی. دوره دبیرستانم ما یه معلمی داشتیم، خدا اگر هست حفظش کنه، اگرم فوت کرده خدا رحمتش کنه، به نام غلام عباس ریاضی که داستان خیلی مفصلی داره اون طفلک. غلام عباس ریاضی هم به من گفت که گفت تو استعداد تو علوم انسانیه. سال 1356-57 اینا بود، میگو ما دکتر مهندس زیاد داریم اون موقع، خیلی جالبه. گفت برو علوم انسانی بخون، گفت یا برو ادبیات یا برو تاریخ. گفت تو گفت دیپلم مهم نیست، لیسانس مهم نیست، این که شما لیسانس برق داشته باشی یا لیسانس تاریخ داشته باشی، مهم اینه که شما تو رشته خودت موفق باشی. دیپلم مهم نیست، دیپلم ریاضی فیزیک داشته باشی یا دیپلم چه میدونم فنی حرفه‌ای داشته باشی، حالا اون موقع فنی حرفه‌ای نبود، هنرستان بود. گفت مهم اینه که تو رشته خودت موفق باشی. بنابراین آقای آزادگان این درس بزرگ رو به من داد. استاد دوم من که خیلی تاثیرگذار بود توی زندگی من، یعنی من اخلاق و منش رو در حقیقت اخلاق و منش ایشون خیلی روی من اثر گذاشت، آقای دکتر حشمت جزنی بود که ما به ما تاریخ یونان و روم درس میداد. همون تر فقط با ما درس داد، ایشون پسرعموی بیژن جزنی بود. بله، و برادر رحمت الله جزنی. حالا رحمت الله ایشون درسی که ارائه میداد یعنی خیلی زیبا این درس رو ارائه میداد. ترم اولی هم که ما اومدیم استادای دیگه هم داشتیم، منطق مثلا ما داشتیم، مقدمات ریاضی و آمار یه درسی داشتیم تحت عنوان مقدمات ریاضی و آمار. خب حالا اگر خواستید من یه خاطره هم تمام ترم اول از این دارم. آقای دکتر سیف اللهی از گروه آمار دانشگاه می اومد، یعنی از دانشکده مرکز آمار و انفورماتیک از اونجا می اومد. ایشون همش به ما میگفت که میگفت این رشته شما به چه درد میخوره، تاریخ به چه درد میخوره، این که آدم مثلا بدون تعداد زنای ناصرالدین شاه چقدر بوده این به چه درد میخوره، یعنی تحقیر میکرد بچه ها رو. میگفت که ریاضی به درد میخوره، بچه شما دوم راهنمایی رسید معادله دو مجهولی از شما میخواد، نه تعداد زنای ناصرالدین شاه رو. حالا نگاه ایشون به چیزی من. خب من ریاضیم خوب بود، یعنی من دیپلم اصلا این بود، بقیه ما هم بعضیا دیپلم ریاضی ده، ولی اونا هیچی نمیگفتن. مثلا ایشون معادله میگفت جواب اینو بلدید؟ خب بلد نیستید دیگه. من همیشه میگفتم بلدم، میرفتم پای تخت سیاه. خلاصه این یه بار از دست من عصبانی شد و گفت بشین سر جات و یعنی یه عددی میخواست، جذر به اصطلاح میخواستم، یعنی ریشه شو میخواست بگیره، اینو ما همیشه برای دانشجوام هم تعریف میکنم، بامزه است. بعد گفت که همینجور من این رادیکالو که کشیده بودم پشتم به بچه ها بود دیگه، داشتم تند و تند مینوشتم، گفت بکش پایین. اینو فراموش نمیکنم. من برگشتم همینجور گفتم ببخشید استاد. گفت خطشو بکش پایین. گفتم خب خطش چیه؟ گفتم کدوم؟ گفتم همش خط دیگه، این رادیکال همه. گفتم کدومشو؟ گفت برو بشین. از یک دید من دارم انجام میدم. گفت اصلا تو انجام دادی اینو؟ اون موقع شروالی تو دانشگاه ممنوع بود، ولی من شروالی میرفتم. گفت که اصلا شما حل کردی؟ گفتم آره حل کردم. گفت کجاست؟ من دستم رو کردم جیب پشتم، بچه ها زدن زیر خنده، یعنی واقعا تو جیب پشتم بود، یعنی تو شر... ولی خب شرالی تنگه دیگه، این در نمی اومد. بعد به من گفت برو بشین. گفت من به شما صفر میدم. ما هم گفتیم باشه هرچی شما بفرمایید. رفتم هر وقت میمد سر جلسه تا میومد داخل برای که من دیگه نگم بلدم، میگفت فلانی، اسم کوچیک منم میگم، میگم ما به شما صفر میدیم. اهل عجب شیر بود. ما به شما صفر میدیم. همیشه این رو میگم، بچه هم میخندیدن، منم جرأت نمیکردم چیزی بگم. آره صفر نداد، ولی 5 نمره از من کم کرد، در حالی که کاری نکرد. اما من خیلی ایشونو دوست داشتم، خیلی مدیونشم. یعنی یه بار دیگه باعث شد که ما اطلاعات ریاضی خودمون رو در همون حد ابتدایی مرور بکنیم. یه استاد منطق داشتیم که خیلی مرد شریفی بود، فوق لیسانس داشت، ولی فوق لیسانس فلسفه و منطق داشت. اون ما رو مجبور کرد که بریم کتاب منطق دکتر محمد خانساری رو بخونیم. حالا من قبلا اینو خونده بودم، ولی ما رو مجبور کرد که برای امتحان باید اونو بخونیم. بنابراین یه بار دیگه قیاس اقترانی و قیاس استثنایی و ارشاد اینا یه بار دیگه ما خوندیم و خیلی نمیدونم مشبهات و چی میدونم از این چیزایی که توی منطق هست، توی منطق ارسطویی، یه بار دیگه اینا رو بخونیم. ارشاد خدمت شما، آقای چیز به ما عربی درس میداد، آقای دکتر شیخ که پسر شیخ شوشتری بود، استاد ادبیات فارسی ما اون آقای دکتر البرز بود که عضو هیئت علمی مدرسه عالی دختران یا دانشگاه الزهرا، ولی میومد به ما چیز درس میداد. من اگر خیلی صادقانه بخوام به شما بگم، من از تنها کسانی که هیچی یاد نگرفتم از استادان اصلی خودمون بود. امیدوارم غیبتشون نشه، من باید واقعیت رو بگم. نمیخوام اسم بیارم، یعنی از هیچ کدومشون اسمی نمیارم، ولی من از استادای اصلی خودمون که به ما تاریخ یاد میدادن، من از اینا چیزی یاد نگرفتم. یعنی دکتر حشمت جزنی استادای قدیمی بود، ظاهرا همونجا بود، ولی ایشون رشتهش اصلا تاریخ نبود، رشتهش مرمت آثار تاریخی بود، یعنی از دانشکده معماری میومد به ما درس میداد. یا دکتر شیخ گروه عربی بود، گروه فلسفه بود، یا آقای دکتر مرزبان، یا آقای چیز دکتر البرزی، ایشون رشتهش ادبیات فارسی بود، آقای سیف اللهی، ایشون از دانشکده انفورماتیک می اومد. ولی از گروه تاریخ، یعنی اونایی که استاد ما بودن و علالقاعده از اونا ما باید چیزی یاد می گرفتیم، من از اینا چیزی یاد نگرفتم. دکتر آزادگانم به ما انگلیسی در حقیقت درس می داد. ایشون دانشجوی همین دانشگاه تهران بود، همون موقع با اینکه سنش بالا بود، ولی همون سالی که ما وارد دانشگاه شدیم همون سال دکتریشو گرفت. استاد راهنماشون هم دکتر آذرنوش آذرتاش بود که دوستای ما هم رفته بودن تو جلسه ایشون. یعنی دکتر الهیات در حقیقت داشت، یعنی دکتر عرفان داشت، ولی به دلایلی نمیذاشتن ایشون اون دروس اصلی رو بگه. فقط اجازه داده بودن که زبان بگه، زبان انگلیسی به اصطلاح درس بده، یعنی نمیذاشتن دروس اصلی رو بگه. حالا داستانش مفصله. این اولین ترم ما بود، بقیش هم همینطور، یعنی روال عادی. یه استادی ما داشتیم به نام دکتر عزت الله رادمنش، که دکتر عزت الله رادمنش از شاگردای دکتر شریعتی بود، خدا حفظش کنه، الان مشهده، بعدن متاسفانه یه مشکلاتی براش پیش اومد، حالا اگر لازم شد میگم. ایشون خیلی منو دوست داشت، همیشه هم به من میگفت که تو چرخ پنجم منی. چون یه کتابایی داشت، خدا حفظشون کنه آقای دکتر رادمنش رو، ولی کتابایشون روش نداشت. یعنی شما از اول تا آخر کتاب رو میخوندید، نکات فراوانی توش بود، اما روش توش وجود نداشت. ایشون از شاگردای دکتر شریعتی بود و همیشه سر کلاس کتابای خودش رو می آورد، میگفت اینا رو بخونید، من میخوندم، بعد چیز میکرد، بعد خودش مثلا توضیح میداد. یه جلسه اگه من نمیرفتم میگه آقا کجا بودی هفته قبل فلان، چون نثرش هم یه نثر خاصی بود که خوندنش خورده. عمده کتاباش هم انتشارات امیرکبیر منتشر. حالا چون اسم استاد رو، اونم اساسا تاریخ نمیگفت، یعنی که میگم استادای ما تاریخ فلان، یعنی تاریخ قاجار فرض فرمایید. من دانشگاه تاریخ قاجار چیزی یاد نگرفتم، تاریخ مشروطه من از دانشگاه واقعا یاد نگرفتم. عمده وقتم از همون سال اولی که اومدم، از سال اولی که وارد دانشگاه شدم، یا کلاسای زبان انگلیسی میرفتم این وسطا تو همون دانشکده خودمون، یا میرفتم دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اونجا مثلا آقای فردید رو دعوت میکردن اونجا، بهشون اومد میومد اونجا میومد سخنرانی میکرد و کنفرانس در حقیقت برگزار میکرد، یا آقای دکتر داوری دانشگاه تهران مثلا میومدم، عمدتا پیش اینا میرفتم. یعنی هر جا که مثلا سروش، دکتر سروش سخنرانی داشت، چه توی انجمن حکمت و فلسفه، چه توی مدرسه مسجد عیسی خان وزیر تو خیابان شاپور وحدت اسلامی، و چه تو مسجد اقدسیه، و توی خونه آقای جلای پور هم برگزار میکرد، که جلسات خان آقای جلای پور من یادم نمیاد رفته باشم، ولی این ستا رو همیشه میرفتم، با اینکه دیر وقت میشد و مثل الان نبود، یعنی اقدسیه دهات بود، یعنی از اونجا گاهی وقتا ما تا تجریش پیاده میومدیم، تاکسی اصلا گیر نمیومد وقتی میومدیم بیرون، اتوبوسی نام نبود. بنابراین عمدتا من میومدم پیش، یعنی سر کلاسای استادای فلسفه میرفتم، و وقتی دکتر آزادگان به من گفت رشته تو ول نکن، من میرفتم همینجوری برای که یه مدرک بگیرم، و عمده وقتم رو میرفتم پیش جد. بین استادامون یکی خیلی منو دوست داشت، خدا رحمتش کنه، آقای دکتر عزیز الله بیات، خیلی منو دوست داشت. ایشون 6 تا پسر داشت، 5 تاشون خارج کشور بودن، یکیشون که دندان پزشک بود توی همین میدان ونک، نزدیکه میدان ونک اونجا دندان پزشک بود. خیلی منو دوست داشت، خیلی منو تشویق میکرد، ولی عرض کردم، یعنی این که من چیزی یاد گرفته باشم، یعنی متدولوژی یاد گرفته باشم، اهمیت علم تاریخ، اینا رو از جاهای دیگه یاد گرفتم، یعنی یا بیشتر کلاسای استادای علوم سیاسی میرفتم یا فلسفه. نه 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 من، ولی میخواستم بگم ایشون خسته شد زار داده بشه، فلش بک هم میزنیم، مثل هنرپیشه ها.
آها بله، صحبت کنید تو تدوین اون بخش
خیلی خوب، بسیار عالی، باش
وسطش هر خاطره یادتون اومد که فکر کردید بله لازم نیست گفته بشه، بگید تو تدوین همش
باش. همین من ملاحظه میکنم که شما حوصله‌تون سر نره.
نه
من ملاحظه چیز رو میکنم. آره
راحت
آره خیر.
خب پارت دوم مصاحبه آقای دکتر، ما احتمالاً 45 دقیقه دیگه در خدمت شما.
خواهش.
تا جایی که پیش رفتیم دانشگاه.
بله.
و اینکه شما تصمیم گرفتید دانشگاه رو ادامه بدید، لیسانس و فوق لیسانس و خاطرات سربازی رو یه فلاش بک دارید برامون توضیح دادید. از اساتیدتون داشتید میگفتید، کسی که روی شما تأثیر داشتن. بفرمایید.
بله. زمانی که من دانشجو بودم، همزمان با تحصیل دانشگاهی از همون دوره لیسانس، من تو رادیو هم کار میکردم، تو گروه تاریخ رادیو کار میکردم، به عنوان نویسنده هم کار میکردم، یعنی برنامه‌ای به من حقوق میدادن. چون سابقه داشت، یعنی مطالعه کرده بودم قبلا در مورد انقلاب های بزرگ جهان، اولین برنامه‌ای که از من پخش شد در رادیو راجع به انقلاب های بزرگ انقلاب شوروی بود، انقلاب روسیه بود که در 13 قسمت پخش شد. دومیش انقلاب چین بود که در 10 قسمت پخش شد و همینطور راجع به جنبش آزادی بخش هند و الجزایر و ویتنام در مورد اینام صحبت کردیم. به انقلاب نیکاراگوا که رسید اون برنامه متوقف شد. یعنی همزمان با دوره با تحصیل در دوره لیسانس کارم میکردم، ولی کاری که مرتبط با رشتم بود میکردم و مطالعاتی رو که قبلا داشتم اینا رو در حقیقت بروزم میکردم. یعنی فرصتی بود برای که کتاب هم بخونم. در همون دوره لیسانس در سر کلاسای استادای فلسفه بیشتر شرکت میکردم تا استادای تاریخ. کاری هم با من نداشتن معمولا، چون بعضی از دانشجوها موی دماغن، یعنی سر کلاس هی سوال میکنه و اینها دردسر درست میکنه، بنابراین ترجیح میدن که گاهی وقتا نیان. اون موقع هم مثل الان حضور غیاب خیلی جدی نبود، بنابراین من از وقت استفاده میکردم و عمدتا سر کلاس های استادای فلسفه. یعنی امکان نداره که مثلا آقای دکتر سروش یه سخنرانی بکنه و من سر کلاسایشون شرکت نکرده باشم. دکتر سروش رو من از قبل از انقلاب میشناختم، یعنی از سال 1357، چند ماه قبل از پیروزی انقلاب. اولین کتابی که ازشون من خوندم نهاد نارام جهان بود که در مورد فلسفه ملا صدرا در حقیقت صحبت کرد. نهاد نارام جهان و بعد یه جزوات کوچیکی منتشر میشد، علم چیز، فلسفه چیز، فلسفه تاریخ، اینا از اون موقع در حقیقت داشت منتشر میشد و اینا رو از توی نمایشگاه های کتابی که اون موقع توی مساجد یا توی چیز برگزار میشد، یا توی مساجد یا توی مدارس به اصطلاح برگزار میشد، ما اینا رو خریداری میکردیم. بنابراین سروش مسبوق سابقه بود. بعد از انقلابم زمانی که می اومد تو تلویزیون سخنرانی میکرد، ما صحبتایشون رو میدیدیم، چون قشنگ صحبت میکرد، عمدتا هم در مورد مولانا صحبت میکرد، همیشه اینا رو گوش میکردیم. تهران هم که اومدیم و مستقر شدیم به صورت ثابت، خب ایشون رو من زیاد میدیدم، یعنی سر همه کلاس ها شرکت میکردم. در این حال توی سخنرانی ها و کلاس های دکتر داوری که درست نقطه مقابل ایشون هم بود شرکت میکردن. همزمان آقای فردید خدا رحمتش کنه خیلی پیر بود اون موقع و خیلی یعنی بد صحبت میکرد، یعنی فهمیدن لهجه غلیظ یزدی داشت، بنابراین خیلی آدم باید دقت میکرد که ببینه ایشون چی میگه. من از اون موقع زیاد سر جلساتیشو میرفتم. فردید گاهی وقتا 4 ساعت صحبت میکرد که از این 4 ساعت 3 ساعت و 45 دقیقهش رو فقط فحش میداد یا به بازرگان یا به سروش یا به دیگران، حتی خاتمی که وزیر ارشاد بود اون موقع. یه ربع صحبت میکرد، صحبتهای فوق‌العاده‌ای بود که ما اونا رو یادداشت میکردیم. من هنوز اون یادداشت ها رو دارم. فردید نمیذاره ضبط ببرن سر جلساتش، اما یادداشت برداری بلا اشکال بود. اون فحاشیاشو من نمی نوشتم، ولی اینایی که میگفت یادداشت میکردم. بنابراین با اینکه از قبل از انقلاب یک کتابی بود از ویلیام بارت تحت عنوان اگزیستانسیالیست چیست، من اونجا در مورد هایدگر برای اولین بار یه اطلاعاتی به دست آورده بودم، ولی سر کلاس فردیت که میرفتیم علاقه ما به هایدگر بیشتر شد. البته اینا بحث تمام صحبتشون اصلا این بود که فلسفه آلمانی رو تا شما آلمانی بلد نباشید نمیشه فهمید اینها، بعض هایدگر اما چیزی واقعا نداشتیم، یعنی جز اشاراتی که اینور اونور با آرای ایشون شده بود از خود هایدگر به زبان فارسی ما چیزی نداشتیم، که بعداً یه سری از شاگردای دکتر داوری با عنوان پایان‌نامه فوق لیسانس یا دکتری اینا رو ترجمه می‌کردن، مثل جواد صافیان، و بعدش که سیاوش جمادی شروع کرد به ترجمه کردن هستی و زمان، تازه ما فهمیدیم که اون روایاتی که از هایدگر ما شنیده بودیم مثلا هیچ ربطی اصلا با هایدگر نداره، یعنی ما داشتیم فلسفه ابن عربی رو می‌خوندیم ولی از زبان هایدگر، راحت فرمودید، یعنی داشتیم عرفان نظری می‌خوندیم. نه، هر جایی که در مورد هایدگر صحبتی می‌شد من اونجا می‌رفتم. حالا توی اون زمان که همزمان بود با دوره کارشناسی من، دو تا جریان بزرگ فکری توی ایران بود که یکی نمایندهش آقای نماینده یکیشون آقای دکتر سروش بود، نماینده یکیشون آقای دکتر داوری بود. یعنی آقای سروش، دکتر سروش ارجاع میداد به آرای پوپر، کارل پوپر، و البته بازم از پوپر جز کتاب فقر تاریخی گری که قبل از انقلاب احمد آرام منتشر کرده بود اطلاعاتی نداشتیم. بعدن سال 1364 بود که علی اصغر مهاجر اولین ترجمه را از جامعه باز و دشمنان آن ارائه داد که شرکت سهامی انتشار منتشر کرد. پشتبندش آقای فولادوند، عزت الله فولادوند، همون کتاب رو توسط انتشارات خارزمی منتشر کرد. اونی که آقای مهاجر منتشر کرده بود پاورقیاش حذف شده بود، ولی نسخه آقای فولادوند کامل تر بود، که بنده بعدن که نسخه آقای فولادوند هم منتشر شد هر دوتا رو، یعنی نسخه آقای فولادوند رو هم خوندم. بعدن حدس و ابطال ها منتشر شد و و و بقیه آثار پوپر هم منتشر شد، یا جستجوی ناتمام که زندگی نامه علمی پوپر هست، و ما تازه متوجه شدیم که حرف حساب آقای پوپر چیه. یعنی وقتی که ایشون رو ترجمه میکنن، وقتی که بهش ارجاع به اصطلاح داده میشه یک چیزیه، وقتی که شما به منبع اصلی مراجعه میکنید یک چیزیه. روایتی که، یعنی نقدی که موریس کنفورت دبیر کل حزب کمونیست انگلیس از جامعه باز کرده بود، اون رو متن انگلیسیش رو توی دانشگاه تهران بود و من اونو دیده بودم، The Open Society and the Open Philosophy، جامعه باز و فلسفه باز، عنوانش این بود، که بخشی از اون توسط برخی از گروه های مارکسیستی، یعنی یک فردی انتشارات پیشاهنگ اگر اشتباه نکنم، یا شباهنگ اگر اشتباه، تحت عنوان بسوی جامعه باز، اون بخش جامعه بازش منتشر شده بود و من اینو سال 58 خونده بودم، یعنی به سوی جامعه باز رو من سال 58 خونده بودم. من نقد چپ ها، نقد مارکسیست ها به پوپر رو میفهمیدم، اما معرفی پوپر به جامعه ایران بیشتر توسط آقای دکتر سروش انجام گرفته بود، که اگر یک زمانی وقتش بود من خواهم گفت که چرا این گونه بود. حالا بنابراین من بیشتر سر این کلاس ها شرکت می کردم، یعنی تو این جلسات شرکت می کردم. همزمان یه بازاندیشی هم به قول معروف می کردیم در مورد اون چیزایی که از قبل حالا یا جز باورها و اعتقادات بود یا در موردش مطالعه کرده بودیم، مثل کتاب های مثلا مرحوم شریعتی یا برخی دیگر از جریان های سیاسی. یعنی از سال 63 به بعد من بلا استثنا بعد زورا در کلیه جلساتی که نهضت آزادی تشکیل میداد میرفتم شرکت میکردم. روزای چهارشنبه جلسه تحلیل سیاسی بود که بهترین جلساتش اونایی بود که دکتر ابراهیم یزدی شرکت میکرد. من همیشه توی این جلسات شرکت میکردم. گاهی وقتا مثلا میرفتم اونجا، جز من مثلا آقای هاشم سباقیان میومد صحبت میکرد. گاهی وقتا سه نفر چهار نفر بیشتر نبودن که مثلا جوانترینشون من بودم. همیشه اون جلو مینشستم و میخواستم یاد بگیرم، میخواستم بفهمم. گاهی وقتا یعنی یک فرصتی بود برای من، یعنی یک موقعیت مغتنمی بود که نه تنها سروش رو از نزدیک میدیدم، داوری رو میدیدم، اینا رو میدیدم، بلکه کسانی که جزو رهبران سیاسی و فکری جامعه ما بودن اینا رو هم از نزدیک مثلا میدیدم. به نحوی که آقای مهندس عبدالعلی بازرگان که عمرش طولانی باد و الان توی کالیفرنیا هستن، اصلا من با ایشون دوست شده بودم. من نمیدونم، شاید ایشون یادش نیاد من رو، ولی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان در ابتدای تأسیس دانشگاه ملی که فقط دانشکده معماری داشت، ایشون جزو اولین ورودیای دانشکده معماری بود که همین آقای میرحسین موسوی اینا ورودی همون دانشکده بودن و اینا بعداً با همدیگه شرکت راه انداخته بودن، شرکت سمرقند که عبدالعلی بازرگان بوده، آقای مهندس موسوی بوده، حسن آلاتپوش بود و محبوبه متحدین. و به دلیل اینکه حالا آقای موسوی توی اونا کار میکرده و آلاتپوش و متحدین جزء سازمان مجاهدین بودن و البته بعدش مارکسیست شده بودن، بعدها یه اتهاماتی به ایشون زدن که گویا مثلا ارتباط ارگانیک داشته با اونا. حالا ببینید، یعنی حوادث قبل و بعد از انقلاب اینا رو با هم دیگه خلط میکردن. خب اون موقع اینجوری بود بماند. بنابراین من آقای مهندس، یعنی اینقدر مهندس عبدالعلی بازرگان منو دوست داشت از اینکه میدید یه جوونی مثلا میاد استقبال میکنه از مباحثی که در مورد قرآن مثلا انجام گرفته بود، ایشون تفسیر میکرد، مثلا سوره های کوچک جزء سیوم قرآن رو تفسیر میکرد، مجوز انتشار هم نمیدادن. یه کتابی هم ایشون داشت در مورد نهج البلاغه که اونو در مورد حضرت علی که اونو مجوز انتشار نداده بودن، اینا رو به من میداد، یعنی اجازه میداد که در حقیقت من اینا رو بخونم. خط بسیار زیبایی هم داشت، بعضی رو با دست خودشون مینوشتن و از طریق استنسیل اینها، یعنی روی اوراق استنسیل مینوشتن و همونا رو تکثیر میکردن. من عبدالعلی رو میدیدم توی همون زمانها، یعنی در همون دو زمانی که لیسانس میخوندم، آقای دکتر حبیب الله پیمان رو هم زیاد میدیدم. آقای دکتر پیمان که در حقیقت نسل ما خیلی خوبیشون رو میشناسن، بعد از انقلاب چیز رو در می آورد، نشریه امت رو در می آورد، ارگان جنبش مسلمانان مبارز. نشریه امت با اینکه حالا تیراژ شاد خیلی گسترده ای نداشت، اما به لحاظ کیفی توی بعضی از اون افرادی که متعلق به نسل ما بودن تأثیر زاید الوصفی داشت. اون موقع دعوا سر این بود، یعنی دعوا سر مثلا بازرگان و بنی صدر، علی‌رغم تمام اختلافاتی که دارن، اینا یک طرف طیف بودن، یک طرف طیف دیگه حزب جمهوری اسلامی بود، اینا رقیب هم دیگه بودن. اون موقع نشریه امت، یعنی یه عده معتقد بودن که مشکل اصلی مثلا حزب جمهوری اسلامیه، که بعضی خیلی با الفاظ تند از اینا یاد میکردن، برخی دیگه معتقد بودن خیر مشکل اصلی مثلا بازرگان و بنی صدر و فلان، به اینا میگفتن لیبرال ها. خیلی خلاصه اگر آقای دکتر پیمان یکی از اون افراد بود که یک شعاری رو مطرح کرد که این جا افتاد تو جامعه، لیبرالیسم جاده صاف کنه امپریالیسم. ایشون دائما تقریبا تو هر شماره یا به بازرگان یا به بنی صدر اینا حمله میکرد. خب زمانی که دیگه اومدیم تهران مستقر شدیم، تو همین خیابون فروردین تقاطع جمهوری یک انتشاراتی داشتم به نام مکتب، تو طبقه دوم بود، ایشون یه جلساتی رو برگزار میکرد، من میرفتم توی جلساتشون شرکت میکردم، سوال هم میکردم ازشون. از جمله این که بهشون گفتم که شما سال 58 59 و تا 14 تیر 60 آخرین شماره فکر کنم اومد منتشر شد. من همه اینا رو دارم، هنوزم دارم. گفتم شما اون موقع هر کی از آزادی صحبت میکرد شما بهش حمله میکردی، میگفتید اینا لیبرال هم فلان اینها. بنابراین فکر نمیکنید کار اشتباهی کردید؟ قاره ما کم بها دادیم فلان اینها. ایشون خیلی مرد شریفیه، من هنوزم هر از چند گاهی میبینمش و ایشون هم خیلی لطف داره. آخرین باری هم که دیدم توی مراسم آقای دکتر تکمیل همایون بود و گفت که آقا بیا به ما سر بزن فلان اینا. خب من ملاحظه سن و اینا هم میکنم، سنشون بالاست. که من گفتم آقای دکتر یعنی چی آخه ما باهای لازم رو ندادیم؟ آقا یعنی چی؟ اینا همش مربوط به دوره لیسانس ما میشه. یعنی عرض کردم، یعنی دانشگاه چیزی نداشت که به من یاد بده، ولی من در این حال مشتری دائمی این کتابخونه ها و کتاب فروشی ها و اینا بودم. میرفتم این شخصیت هایی که بود و دیدنشون هم هیچ منعی هم نداشت، بنابراین میرفتیم با اینا صحبت میکردیم و نگاه انتقادی به اصطلاح داشتم نسبت به گذشته، نسبت به حوادثی که بالاخره از بعد از پیروزی انقلاب به بعد تمام جامعه ما رو تحت تأثیر خودش قرار داد و قرار داده. در دوره لیسانس ضمن اینکه این کارا رو میکردم، من عرض کردم با رادیو هم همکاری میکردم. در این حال گاهی وقتا مثلا جای دیگه به صورت برنامه چیزی اگر بود، شغلم مثلا نویسندگی بود. یعنی هیچگاه جای، یعنی به صورت اداری جایی نمیرفتم مثلا استخدام بشم. آره، یکی از دلایل عدم پیشرفت من در حقیقت همین بوده. یعنی نویسندگی میکردم، کتاب میخوندم و نویسندگی میکردم، حاضر نبودم. یعنی امکانش بود که مثلا یه جاهایی برم مشغول بشم و به درد آینده هم میخورد، ولی عرض کردم نگاه هم یک نگاه همچی ایدئالیستی و رومانتیک و فلان اینها و بیشتر چیز. چه رشته تاریخ رو انتخاب کردم؟ این رو هم نگفتم. رشته تاریخ رو من به این دلیل انتخاب کردم که برام مسئله بود. یعنی از همون دوره نوجوانی که ما کتاب میخوندیم، خب من دیدم در ایران یه انقلابی اتفاق افتاده به نام انقلاب مشروطیت، بعدش یه انقلابی اتفاق افتاده به نام انقلاب اسلامی. خب برای من این عجیب بود. تو همون دوره جوانی که انقلاب پیروز شده بود، بالاخره من رفته بودم تو سن 18 سال، یعنی 17 سالم بود که انقلاب پیروز شد، ولی 17 سالای اون موقع خب خیلی بیش فعال بودن دیگه. برام مسئله بود، یعنی برام سوال بود که چطور یک انقلاب دینی بعد از یک انقلاب مشروطه اتفاق میفته. یعنی استنباطم این بود که انگار ما مسیر تاریخ رو برعکس داریم میریم، چون در جاهای دیگر دنیا فرض فرمای دوره قرون وسطا بوده، بعدش چی میدونم دوره رفرماسیون بوده، دوره جنبش اصلاحات بوده، رنسانس بوده، چی میدونم دوره اومانیسم بوده، بعد میرسه مثلا به دوره روشنگری. اما مال ما، یعنی در کشور ما، اول جنبش مشروطه اتفاق افتاده، بعد میاد انقلاب اسلامی. یعنی تمام اهداف و برنامه ها با هم دیگه فرق میکنه. آره، یعنی انگار عرض کردم، یعنی انگار مسیر تاریخ برعکس مثلا داره انجام. این یه مقداری چیز بود. بنابراین من تاریخ صدر اسلام و تاریخ معاصر رو مورد توجه قرار دادم. از دوره دبیرستان تا پایان دوره سربازی اغلب منابع اصلی که در مورد تاریخ صدر اسلام بود، مثل سیره ابن هشام، تاریخ طبری، یعقوبی، مروج الذهب مسعودی، ابن عسیر، چی میدونم، تمام اینا رو خونده بودم. تاریخ معاصر، یعنی تاریخ ملکزاده و تاریخ بیداری ایرانیان و تاریخ مشروطه کسروی و 18 ساله آذربایجان، حماسه ستارخان که یک رمان بود، یعنی داستان ستارخان رو به صورت رمان گفته بود، اینا رو تمام خونده بودم. کتاب های مصطفی شعاعیان مثل شوروی و نهضت جنگل، یا کتاب گریگور ایپکیان، یقیکیان، گریگور یقیکیان تحت اون که در مورد نقش شوروی در جنبش جنگل صحبت کرده، اینا رو خونده بودم. یعنی به جرئت بگم که شاید 100 خورده ای کتاب که فقط مربوط به تاریخ مشروطه و تاریخ صدر اسلامی شد، تمام اینا رو من خوانده بودم. کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود 8 جلد بود، فقط در مورد حضرت علی علیه السلام بود که آقای محمد مهدی جعفری که استاد دانشگاه شیراز الان هم هستن، که ایشون هم جزو نهضت آزادی اینا بودند و اینها هنوز هم هست، اهل برازجان هم هست، خیلی مرد شریفیه، این رو مثلا خوانده بودم. بالاتر از این، یعنی برای سن ما یه خورده چیز بود، یعنی شاید نامتعارف بود، اینه که عرض میکنم. یعنی خیلی کتاب، یعنی تفاسیر مختلف، مثلا پرتوی از قرآن مرحوم طالقانی، تفاوتایی که داره با تفسیر المیزان. اون موقع ترجمه فارسی المیزان یه جلد دو جلد بیشتر منتشر نشده بود. المیزان فی تفسیر القرآن، اون رو هم من خونده بودم. 15 جلد محمد تقی جعفری تاریخ تفسیر کرده بود مثنوی رو، اون رو خونده بود. یعنی اینقدر مثنوی خونده بودم که توی ولایت ما من میگفتن آقای مولوی، چون تا حرفی میزدم یه بیتی از مولوی هم میآوردم. یه تفسیری بر نهج البلاغه ایشون نوشته بود، اونم همینطور. در کنار این کتابای اساسی که اون موقع منتشر میشد، شاید برای شما یه خورده اغراق‌آمیز باشه، ولی من با تمام صداقتم این رو دارم میگم. مثلا بنی صدر یک کتابی داشت که مهمترین کتابش بود به نظر من، تضاد و توحید. یک کتابی داشت اقتصاد توحیدی، یکی دیگه داشت در مورد مدرس. همه اینا رو میخوندم که بفهمم اینا حرف حسابشون چیه. اصلا فعال سیاسی نبودم، به نفع هیچ گروهی در عمرم فعالیت نکردم، نه این جناح نه اون جناح، هر جناحی که میخواد. یعنی میخواستم ببینم اینا چی میگن، حرف حساب اینها چیه. همزمان تمام، یعنی نشریات قشنگ یادمه، خانم احمدیان، حالا به مناسبت دیروز روز زن بود، من یادم اولین تظاهراتی که زنا کردن سال 57 بود، این رو قشنگ یادم میاد. و مواضعی که گروه های چپگرا داشتن در مقابل این، اینم یادم میاد. حالا سال 57 که اینا نشریه اینا نداشتن، چون تازه انقلاب پیروز شده بود، ولی از سال 58 و 59 رو یادم میاد. سال 60 هم که تمام نشریه توقیف شده بود، من یادم میاد که زنایی که میرفتن تظاهرات میکردن، گروه های چپ میذاشتن چی میدونم مسائل مبرم جنبش ما و تظاهرات زنان بورژوا. یعنی اصلا مسئله شون این نبود اصلا و ابدا. خب ما هم، من دوستان زیادی داشتم که مثلا حالا یا هوادار این گروه سیاسی بود یا هوادار اون گروه سیاسی. یعنی مثلا ما همکلاسی داشتیم توده‌ای بود، همکلاسی داشتیم هوادار فدایا بود، این یکی دیگه همکلاسی نبود، سنش از من بیشتر و هوادار اتحادیه کمونیستا بود، یا پیکاری بودن. خب اینا زیاد بودن، من تمام نشریات اینا، یعنی از هر کدومشون نشریاتشون رو میگرفتم و میدونستم که مثلا اتحادیه کمونیستا و سازمان پیکار، با اینکه اینا جفتشون علیه شوروی مطلب مینوشتن، اما بین خودشون چه اختلافاتی دارن. یعنی اینا رو تو همون سن که در حقیقت داشتم دیگه کم کم دیپلم میگرفتم و حوادث مربوط به بعد از انقلاب در حقیقت میشد، اینا رو میدونستم. یعنی میدونستم برای این گروه ها چه چیزای مهمه چه چیزای مهم نیست. مثلا مسائل زنان براشون مهم نبود. و یادمه که مثلا میومدیم شیراز، مثلا میومدم کتاب میخریدم، حتی کتاب های چپی، یعنی کلیات لینین رو به جرئت بگم شاید 5-6 بار از اول تا آخر، البته نه فقط اون موقع، تا الانش هم. یعنی بسیاری از چیزایی که ایشون یاد، یه دفترهایی بود، یه کتابایی بود، دفترهای تئوریک که اینا تفسیر کاپیتال بود. کاپیتال موقع جلد اولش منتشر شده بود که مربوط به قبل از انقلاب بود، ایرج اسکندری. توی پاورقی ایرج اسکندری چون زبان آلمانی و عرشاد انگلیسی و روسی و اینا رو ایشون بلد بود، توی پاورقی مثلا آورده بود که در ترجمه انگلیسی اینجوری آمده، در ترجمه آلمانی اینگونه آمده. حتی یادم ارزش اضافی رو که مثلا آورده بود که نشد در نسخه انگلیسی ترجمه این جمله مارکس اینگونه آمده. بسیاری از این آثار کلاسیک رو هم خونده بودم. عرض کردم که کتاب زده بودم، واقعا معنیش همینه، یعنی هی بشین کتاب رو ببین چی دارن میگن، اینا اصلا حرف حسابشون چیه و دعواهاشون سر چیه با هم دیگه. بنابراین همونا رو در حقیقت داشتم پی میگرفتم و همون موقع هم سوال میکردم که آقا خب خانوما یه خواسته هایی دارن، میگفتن نه تو مانیفست و واقعا هم هست تو مانیفست مارکس میگه، میگه این طرفدارای نظام سرمایه‌داری بورژواها و فلان اینها، میگه اینا دارن به ما اتهام میزنن که اینا معتقدن که زنها باید اشتراکی بشن، چون اوایل انقلاب زیاد اینا رو میگفتن، مثلا تا میگفتن فلانی کمونیسته میگفتن آره اینا ضد مذهبن، اینا معتقدن نمیدونم زنها باید اشتراکی بشن، از این حرفا. مارکس توی اونجا یه جمله تاریخی داره، میگه که ما داریم میگیم وسایل تولید باید اشتراکی بشن، کسانی به زنها دارن توهین میکنن که زن رو وسیله تولید میدونن، ابزار تولید میدونن، میگه ما زن رو انسان میدونیم. یعنی مارکسیستا زمان انترناسیونال اول، یعنی خود مارکس و انگلز، این حرف درستیه که برای زنها یه کتگوری جداگانه تعریف نکرده بودن، یعنی معتقد بودن آزادی زنان جزئی از آزادی زحمتکشانه. اما واقعیت امر اینه که بعدن که ما رفتیم مطالعه کردیم، اولین تظاهرات زنان کارگران نساجی بودن، سال 1857 تو نیویورک انجام شد، 8 مارس. 50 سال بعد یعنی 1907 دوباره تکرار شد و بعد از اون 1909-10-11 که بعدا من دیگه روزنامه های دوره مشروطه رو میخوندم راجع به این جنبش ها زیاد مینوشتن تحت عنوان جنبش حقوق، جنبش زنان حقوق طلب. بنابراین این که اومدم تاریخ رو خوندم، میخواستم ببینم که بر ملت ما چه حوادث وقایعی گذشته، ریشه این دعواها به کجا برمیگرده. یکی طرفدار شورویه، یکی طرفدار انگلیسه، یکی میگه 28 مرداد کودتا بود، یکی میگه قیام ملی بود، یکی از رضا شاه تمجید میکنه، یکی بهش ناسزا میگه، یکی به بازرگان ناسزا میگه، یکی به اون ناسزا میگه. بنابراین دنبال این بودم که ریشه های تاریخی این اختلافات رو در بیارم، یعنی آمدن، یعنی این که میمادم اومدم تاریخ خوندم بی خود نیمدم بخونم، یعنی با انگیزه و با هدف اومدم، چون تمام همکلاسی بنده اینا یا پزشکن یا رفتن فنی مهندسی خوندن، البته یکی دو نفرم اعدام شدن، یکی دو نفرم، یه نفرشون هم تو جبهه شهید شد. عرشت خدمت شما، یعنی اون کلاس ما 17 نفر بودیم، از این 17 نفر 14 نفری که به اصطلاح موندن، این 14 نفر عمدتاً رفتن، حالا بعضی از همکلاسی ما، عملاتی یکی از همکلاسی من شنیدم که بعداً نماینده مجلس شد فلانا، ولی من ایشون هیچگاه ایشون رو ندیدم، یعنی اساساً با هیچ کدوم از گروه ها و جناح‌های سیاسی همونطوری که خدمتون عرض کردم هیچ ارتباطی واقعا من نداشتم، و به همین دلیل اگر یک مسئله، یک مشکلی واقعا همین الان برام پیش بیاد، یعنی خودم فکر میکنم چجوری باید حلش کنم، یعنی از طریق روابط اینا هیچگاه من کاری رو واقعا تا الانی که من در خدمت شما هستم، اینم یه نقطه ضعف دیگه که آدم بلد نباشه چجوری از روابطش استفاده بکنه اینا، چون به انسانها به صورت ابزار نگاه نکردم. بنابراین من رشته تاریخ که اومدم همون دوره لیسانس، تنها اهمیتی که داشت، یعنی به درد من خورد دوره لیسانس، این بود که مطالعات من رو جهت داد، یعنی فرض فرمودی تاریخ صدر اسلام ما داشتیم، من میرفتم دوباره منابع اصلی تاریخ صدر اسلام رو میخوندم. حالا یه خاطره بهتون میگم خیلی جالبه، خدا رحمتش کنه دکتر بیات، یه درس سواحدی ما داشتیم تاریخ صدر اسلام، ایشون یه جزوه‌ای داشت، زیاد هم نبود، شد 50-60 صفحه، بیشتر نمیشد، ولی از زمانی که ایشون تو دانشگاه داشت درس میداد، یعنی شاید مثلا 30-40 سال، اینقدر این جزوه رو هی زیراکس گرفته بودن که دیگه رنگ روش رفته بود، یعنی درست خونده نمیشد. من جزوه دکتر بیات رو برای امتحان نخوندم، یعنی ایشون یه سری سوال داده بود، من اینا رو بر اساس منابع اصلی، مثلا نوشتم که طبری اینگونه میگوید، اما یعقوبی اینگونه میگوید، تا تو مروج الذهب اینجوری میگه، اما سیره ابن هشام اینجوری میگه. بعدش من همینجوری نشسته بودم میگفت تو چرا تموم نمیکنی؟ مثلا بقیه نیم ساعته نوشتن رفتن، من همینجوری مینوشتم، آخرش هم برگر از دست من گرفت. روزی هم که نمرات رو اعلام کرد با عصبانیت صحبت کرد، گفت آبادیان این مرتبه یه 15 بیت دادم، ولی اگر از این به بعد اینجوری به امتحان بدی ردت میکنم. اون چیزی که تو اون جزوه هست باید بنویسی. این دومین بار بود اتفاق میافتاد. اولین بار یه معلمی داشتیم به نام آقای مرتضوی، همه 19 20 گرفته بودن چون یه جزوه بود باید حفظ میکردن. آقای مرتضوی دبیر اقتصاد ما بود، عرض کردم یه دیپلم اقتصاد من گرفتم، ایشون توی ترکیه درس خونده بود. اون موقع ما یه درسی داشتیم مثلا اقتصاد جهان سوم توی دبیرستان، خیلی دوره جالبی بود واقعا، دوره یعنی دوره دبیرستان من پربارتر از دوره لیسانس من بود اینجوری بگم. اونم همینطور اومد از ما امتحان گرفت. من کتاب اقتصاد سیاسی نیکتین رو مثلا خونده بودم، کتاب نمیدونم ژئوپلیتیک گرسنگی ژوزو دوکاسترو رو خونده بودم، اینا رو مثلا خونده بودم. بعد مثلا ایشون سوال داده بود، من بر اساس اونا نوشتم، ایشون به من داده بود 10-12 فلان، گفت دیگه فلانی این کارو نمی‌کنی، یک بار دیگه اون چیزی که تو کتاب هست برای من بنویس. اینا چیه برای من نوشتی؟ من حوصله ندارم اینا رو خیلی مفصل هم من نوشته بودم. یه خاطره دیگه هم بازم دارم از دوره لیسانس، یه استاد علوم سیاسی داشتیم اگر هستن خدا حفظشون کنه، به نام دکتر صلاحی. دکتر صلاحی از دانشکده حقوق علوم سیاسی میمد به ما درس میداد. خوشون یه درس تاریخ اندیشه سیاسی به ما میگفت. یه بار اومد سر کلاس گفت من اگر بخوام شما رو در عرض 10 دقیقه میتونم مارکسیست کنم. بعد گفت میتونم یا نمیتونم؟ خب میتونم. بعد میتونم 10 دقیقه دیگه شما رو تبدیل بکنم به ضد مارکسیست. میتونم یا نمیتونم؟ خب میتونم. من برگشتم گفتم ببخشید استاد، اینایی که اینجا نشستن این همه یه دوره آثار کلاسیک مارکس رو خوندن، مگه ما تخت سیاهیم که شما هرچی دلتون میخواد بنویسید بعد پاک کنید؟ ایشون روزی که آزمون من دادم به من داد 7.75. من هیچ اعتراضی نکردم اصلا، رفتم بهشم گفتم، گفتم آقای دکتر به من دادید، خب 8ش میکردی حداقل 7. گفت که تو باشی دیگه روی حرف من حرف نزنی. من هیچی نگفتم، نه اعتراض کردم، نه ازش خواهش کردم یه 10 به من بده، اصلا و ابدا. یعنی غرورم رو زیر پا نذاشتم. ترم بعد با دکتر فرهنگ رجایی داشتیم که همینجا دانشگاه، ایشون تازه از آمریکا اومده بود، دانشگاه تهران هیئت علمی اینجا بود، بعد رفت کانادا دانشگاه کالتون و اونجا بازنشسته شده. شنیدم دوباره ایشون برگشته ایران. ایشون همینجوری که داشت درس میداد خب سوال میکرد دیگه، سوال کرد منم جواب دادم. افلاطون، خانم احمدیان، این عرایضی که من میکنم یعنی شاید برای شما غیر قابل باور باشه، ولی اینو من صادقانه میگم، مثلا کتاب جمهور افلاطون رو من خونده بودم، اصول حکومت آتن ارسطو رو خونده بودم. ایشون اومد، این دیگه سال 64 بود، اومد مثلا راجع به افلاطون سوال میکرد، مثلا من جواب دادم. یه چیزی که به کار بردم گفتم در منظومه فکری افلاطون فلان. بعد ایشون از اون به بعد هر وقت میومد میگفت به قول ایشون در منظومه فکری فلانی اینجوری، در منظومه فکری. بعد این مرتبه 18 گرفتم. یعنی آقای فرهنگ رجایی خیلی منو تشویق میکرد. کتابی هم که به ما داده بودن خداوندان اندیشه سیاسی بود، 5 جلد بود، اما همش نبود، یعنی بخشای مختلفش رو مثلا ما میخوندیم میرفتیم امتحان میدادیم. این که عرض کردم من از استادای غیر رشته تاریخ بیشتر یاد گرفتم تا استادای خودمون، از این جهت دارم میگم. خب دوره لیسانس ما تقریبا طولانی شد، یعنی تا وقتی من لیسانس بگیرم 60 شده بودم 26 سال، رفته بودم تو 27 سالگی. توی این فاصله آقای سلطانی فر که شما میشناسید، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش کابینه آقای روحانی بود، خب ایشون چیز میخوند، علوم سیاسی میخوند، ما تاریخ میخوندیم، من میشناختم ایشون رو. ایشون شده بود معاون سیاسی استانداری هرمزگان. بعد به ما گفتن، یه همکلاسی ما داشتیم، این همکلاسی ما توی وزارت خارجه بود و مسئول این تیمای ورزشی که میرفتن خارج کشور مسابقه میدادن، ایشون سرپرست اونا بود. تو یکی از این مسابقات کشتیگیر ما با کشتیگیر اسرائیلی مسابقه داد و کشتیگیر اسرائیلی رو شکست داد. ایشون وقتی برگشت ایران گفتن، به ایشون گفتن شما چرا گذاشتی؟ گفت خب ما بردیم. گفت برده باشیم، ما اصلا اسرائیل رو دولت قانونی نمیشناسیم شما. بنابراین ایشون از وزارت خارجه اخراج کردن و رفت توی وزارت آموزش و پرورش و معلم شد. بعد همینجوری که معلم بود، بعد رفتن اونجا توی استانداری هرمزگان. ایشون به من گفت شما هم بیا. من رفتم حقیقتش اونجا یک دو ماه موندم، دیدم اینجا جای من نیست، یعنی اصلا با روحیات من سازگار نبود اصلا.
بعد از اتمام لیسانستون
سال نه یک ترم مونده بود که لیسانس من تموم بشه، 1366 بود، یعنی 4 واحد مونده بود که این 4 واحد لازم نبود سر کلاس بریم، یعنی فقط باید میرفتیم سر جلسه امتحان شرکت میکردیم. بنابراین من تونستم برم اونجا. رفتم، با روحیات من سازگار نبود، یعنی میدیدم که مثلا یه عده رو آورده بودم اونا رو قاچاقچی، گفتم این چه کار کرده؟ میگم مثلا یه جین شلوار مثلا داشته، یا نمیدونم با قایق مثلا یه کارتون مثلا سیگار آورده. میگم بعد همون موقع اینا التماس میکردن مثلا قایقشون رو آزاد بکنن اینها. خب کارم از دست ما برنامه، من کاری نبودم اصلا اونجا و میدیدم مثلا برخوردهای خیلی بدی میکنن اینها. گفتم آقا اینجا با روحیات من سازگار نیست و من نمیتونم. حقیقتش یه اتفاقی هم افتاد، یه منشی اونجا بود، اهل هرمز بود، یه پسر جوانی بود اینا. گفتم بیا بریم نهار. داشتیم پله ها رو داشتیم میرفتیم پایین بریم نهار خوری، دیدیم یکی از این رؤسای ما، ایشون نبود یه نفر دیگه بود، این آقا منو دید گفت بیا. ما رفتیم نهار رو خوردیم، بعد گفت بیا کارت دارم. گفت شما امروز رفتی نهار خوری؟ گفتم آره. گفت چرا رفتی اونجا؟ گفتم گشنم بود. این ندیده بود ظاهرا که من میرم. گفت آقا. بعد یه نفری رو صدا زد گفت بیا اینجا. یه پیرمرد گفت که ایشون وظیفش اینه که به 4 نفر نهار بده، یکی استاندار، یکی معاون سیاسی داری، یکی رئیس دفتر انتظامی، یکی تو. گفتم من هرگز این کارو نمی کنم. گفتم من به این پیرمرد بگم برای من غذا بیار؟ گفت آقا این شغلش همینه و حقوقش هم از تو بیشتره. گفتم شغلش همین باشه، من میرم با کارمندا میرم نهار میخورم، میخواید همینه، نمیخواید میرم. روز بعدش یه بلیط هواپیما گرفتم و برگشتم، اومدم تهران. دوباره برگشتم رفتم رادیو و آزمون کارشناسی ارشد دادم و البته قبول شدم. یه میان پرده داره که این میان پرده رو گذاشتم مستقل بگم، اونم در مورد مرحوم طباطبایی. یعنی سال 1366 آقای سید جواد طباطبایی با اولین ورودی دانشگاه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ما ایشون کلاس داشت، ما ورودی دوم بودیم، ترم بعدم با ما کلاس داشت. نشست و برخاست با طباطبایی چه تأثیری داشت، این رو گذاشتم برای یک جلسه جداگانه بگم. بله بله،
خیلی ممنون. خواهش. من جدیتا شما رو متوقف میکنم به خاطر اینکه ما اینجا محدودیت زمانی داریم.
باشه باشه.
بله. مجبورم کار بدم.